رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. امام علی رحمان که روز 3 اکتبر باری 5 همچون پرزیدنت تاجیکستان سوگند یاد کرد، هیئت حکومت را به استعفا فرستاد و 378 زندانی را عفو کرد. شخصیت محبوسانی که عفو شدند هنوز معلوم نیست. اما در فرمانی که شام 3 اکتبر در سامانه رسمی پرزیدنت تاجیکستان نشر شد، گفته شده است تا زمان تعیین هیئت نوی حکومت، سروزیر، معاونانش، وزیران، رئیسان کمیته های دولتی وظیفه های خود را انجام می دهند. هنوز معلوم نیست که کدام منصبدار از مقامش در حکومت نو محروم می شود. کمیسیه مرکزی انتخابات تاجیکستان امام علی رحمان را پیروز انتخابات روز 11 اکتبر اعلان کرد و 28 سال باز زمام قدرت را در تاجیکستان در دست دارد. طرفدارانش میگویند که در این مدت او توانست آتش جنگ داخلی را خاموش کرده اقتصاد کشور را روش دهد، ولی منتقدانش میگویند که در دوره رهبری رحمان تاجیکستان به یک کشور قفا مانده و خودکامه تبدیل یافت. روسیه میگوید که اگر درگیری میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه قره‌باغ کوهی به قلمرو ارمنستان برسد، مسکو به یروان کمک ضروری خواهد رساند. این نکته را وزارت امور خارجه روسیه روز 21 اکتبر در بیانیه اعلان کرد و عین زمان از جانبها خواست که خشونت را هرچه زود کاهش دهند. پیشتر نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست که بحث‌های فوری را درباره کمک امنیتی آغاز کند. در بیانیه آمده است پاشینیان در نامش به پوتین گفته است خشونت به مرزهای ارمنستان در حال نزدیک شدن است و ترکیه متحد آذربایجان از باکو پشتیبانی میکند. ارمنستان و آذربایجان یک روز پیش توافق کردند که هدف قرار گرفتن غیر نظامیان را جلوگیری میکنند و دیگر اقدامات فوری را روی دست میگیرند. با وجود توافق سوم آتش بس، درگیری میان دو کشور ادامه دارد. این درگیری ها روز 27 سپتامبر امسال آغاز شده بود، ولی اصل بحث آذربایجان و ارمنستان به دهه 90 برمیگردد. شماری جانباختگان از زلزله نیرومند در شهر ازمیر ترکیه و جزیره ساموس یونان به 26 نفر رسید. حادثه 3 اکتبر رخ داد و بر اثر آن 800 کس زخمی شدند. مقامات ترکیه گفتند که قدرت زلزله در مرکزش 6.6 درجه ریختر بود و غرب ترکیه و شهر استانبول و یونان را هم تکان داد. به اطلاع رسمی در ازمیر 24 نفر جان باخته، بیش از 700 کسی دیگر مجروح شدند. ازمیر با تقریبا 3 میلیون اهالی سومین شهر بزرگ ترکیه است. به گفته مقام‌های یونان در زمین لرزه روز جمعه 2 نوجوان در جزیره ساموس جان باختند. ترکیه سری چند وقت شاهد زمین لرزه‌های مرگبار می‌شود. در زلزله ماه ینوار امسال در آن کشور 30 نفر جان باخته و 1600 کس مجروح شده بودند. صدها فعال مدنی از جمله وکیلان مدافع با طلب اصلاحات سیاسی و خاتمه دادن به تعقیبات سیاسی در شهر الماتای قزاقستان تظاهرات کردند. در این گرد همایی روز 31 اکتبر تقریبا 300 نفر اشتراک داشتند. برای برگزاری تظاهرات مقامات در آغاز ماه اکتبر اجازه داده بودند و این تصمیم غیر منتظره و کم سابقه است، در حالی که دو تلاش پیشینه ناکام انجام شده بود. حکومت قزاقستان بر تظاهراتی که سیاست دولت را زیر سوال و شبهه می‌گذارد به سختی و یا احیانا اجازت می‌دهد. بنا به قانونگذاری قزاقستان همه گونه تظاهرات باید با رضایت حکومت‌های محلی صورت گیرد. بسیاری‌ها در آسیای مرکزی و بیرون از آن این را یک نوع پایمال شدن حق شهروندان قزاقستان می‌دانند، حقی که قانون اساسی کفالت داده است. اندری کوباتین، عالم شرقشناس و ترکشناس ازبکستان، روز 29 اکتبر از بیماری کرونا ویروس درگذشته است. کوباتین روز 15 اکتبر امسال نوشته بود که در بیمارستان بستری است. دیرتر خبر رسید که وی از کرونا ویروس معالجه میگیرد. کوباتین در دانشکده شرقشناسی تاشکند درس میگفت. او را سال 2017 با عیب در اختیار یک شرکت سیاحی ترکیه گذاشتن نسخه کتابهای نادر دستگیر کرده بودند. بعدتر در خیانت به دولت عیبدار کردند و 11 سال از آزادی محروم نمودند. ماه سپتامبر سال 2019 او را سفید و از زندان آزاد کردند. کوباتین همچنین به آموزش تاریخ خلقهای ایرانی یعنی ایران شناسی و سوخت شناسی مشغول بود. و در ترکمنستان گردش قطار یا پایزهای مسافربر و مسافربر یا افتوبوس‌های بین منطقه‌ها حداقل تا 1 ژانویه سال 2021 برقرار نخواهند شد. در این باره رسانه‌های محلی آن کشور خبر دادند. سامانه شرکت راهی آهن ترکمنستان روز 29 اکتبر از منع شدن گردش قطارها رسما خبر داد، اما به طور غیر رسمی گردش افتوبوس و قطارها بین منطقه‌های ترکمنستان هنوز چند ماه پیش محدود شده بود. رسانه‌ها می‌نویسند که احتمال دارد از 1 نوامبر پروازهای داخلی نیز محدود شوند. منابع رسانه ها از داخل حکومت ترکمنستان گفتند که احتمال مقامات این کشور از 1 نوامبر قرنطینه سرتاسری اعلان کنند. این هم در حالی است که مقامات آن کشور تا حال رسما موجودیت کرونا ویروس را در ترکمنستان اعتراف نمی کنند.
خرج این ساخت من به خیلی ارزان کرد. 2-3 سامان
ارزان. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعه با او در
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
دیپلمات های بلندپایه آذربایجان و ارمنستان در ژنو با شرکت میانجی های بین المللی به بررسی شرط و شرایط سازش نوی صلح پرداختند، در حالی که درگیری ها در منطقه جدایی طلب قره‌باغ کوهی ادامه دارد و 3 سازش قبلی آتش بس بی نتیجه انجامید. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می دهم. جلسه روز 3 اکتبر را در چارچوب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا وزیر خارجه ارمنستان زهرب مناتساکانیان شروع کرد. به این گروه امریکا، فرانسه و روسیه شامل هستند. قرار است بعد این جیهون بیرامف وزیر خارجه آذربایجان با دیپلمات های خارجه گفتگوهای جداگانه برپا کنند. معلوم نیست وزیران امور خارجه دو کشوری که در حال نزاع هستند با هم ملاقات روبرو برپا میکنند یا نه. قرار بود این جلسه روزی از این پیش برگزار شود، ولی درگیری های اخیر در قره‌باغ کوهی روزی 27 سپتامبر آغاز شد و چند سازش آتش‌بسی حاصل شده در فاصله کوتاهی بعدش باز هم بر هدر رفت. آذربایجان روزی 29 اکتبر گفت که به ارمنستان جسد 29 نظامی را تسلیم کرد که در این جنگ ها کشته شدند. در جریان درگیری های ادامه یابنده شمار قربانی ها افزایش می‌یابد. هر دو جانب یکدیگر را در نقض سازش آتش بس که بار آخر با میانجیگی امریکا حاصل شده است گناهکار میکنند. تنش های قومی در منطقه جایگیر میان ارمنی های مسیحی و همسایه های مسلمانشان دوام 10 ساله ادامه دارد. قره‌باغ کوهی قلمرو اعتراف شده در حدودهای آذربایجان می باشد، ولی ارمنی تبارها که اکثریت ساکنان این منطقه جدایی طلب را تشکیل می دهند قانون های آذربایجان را قبول ندارند. از آغاز سالهای 1990 زمانی که در این قلمرو نزاع برخاست، در قره‌باغ کوهی از روی قانونهای خود پیش می روند و از ارمنستان پشتیبانی می بینند. پرزیدنت آذربایجان الهام علیوف طلب کرده است که قره‌باغ کوهی و هم 7 ناحیه اطرافی آن که زیر نظر نظامیان ارمنی می باشند به آذربایجان برگردانیده شوند. ارمنستان گفته است که این قلمرو را ترک نمی کند، چون این همه مکان تاریخاً مال ارمنی ها بوده است، اهالیش به حمایت نیاز دارد. نزاهای برخواست خطری فراتر از قفقاز جنوبی دامن پهن کردن خشونت ها را با شرکت احتمالی ترکیه، یک عضو ناتو و متفق آذربایجان و سوی دیگر روسیه که با ارمنستان سازش نظامی دارد به میان آورده است. ایران هم هشدار داده است که جانب های درگیر به قلمرو های نزدیک به منطقه آسیب نرسانند. ایران هفته جاری گفت که امیدوار است از راه راهاندازی نقشه در مرزهای شمال و غربش می تواند در ختم خشونت های قره‌باغ کوهی سهمگذار شود. عین زمان اتحاد اروپا بر این است که توسعه خشونت ها غیر قابل قبول است و جانبدار راه اندازی مذاکرات صلح می باشد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
در داروخانه های شهر خوجند آویزه سریسینگی محافظتی یعنی بیجیک یا به اصطلاح تومار از کرونویروس با نام ویروس شات آوت به فروش برآمده است. من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برای شما تقدیم خواهم کرد. مقامات تندرستی میگویند از پیدایش این گردنبند خبر ندارند. کارشناسان میگویند ظاهرا گروهی سودجوی از زودباوری مردم سوء استفاده میکند و فایده مالی به دست میآورد. آویزه سریسینگی ویروس شات آوت که میان ساکنان چون بیجی که آنتی کرونا ویروس شناخته میشود، چند روز باز در فروشگاه های خوجند به مال سرخریدار محافظت از ویروس تبدیل یافته است. ساکنان به تبلیغ آن باور کرده میگویند که با خریدن این مواد خود را از کرونا ویروس حمایت میکنند. پزشکان میگن هیچ دلیلی وجود ندارد که این آویزه تأثیر به کرونا ویروس داشته باشد. با این وجود که پزشکان چنین چیزی را توصیه نمیدهند، رانا یک ساکن شهر خوجند هر روز این گردنبند را که ظاهرا در داخلش محلول کیمیاوی است در گردن می آویزد و میگوید خود را سالم حس می کند. نوشتجات روی آن با زبان ژاپنی است و فروشندگان و خریداران هم به طور دقیق شرح داده نمیتوانند که این مال طبی چگونه آدمان را از بیماری کووید 19 ایمن می‌دارد. از روی معلوماتی که در سامانه ها نوشته شده است، در داخل خلطچه آن محلول خلور است و فروشندگانش ادعا میکنند که گویا تا 1.5 متر ویروس های هوایی را نابود میسازد. کارشناسان میگن این اساسی علمی ندارد. نرخ این گردنبند محافظتی به فرق از نقاب‌های طبی با قیمت 10 تا 30 سامانه به فروش گذاشته شده است. مقامات آژانسی تاجیک استاندارد یا اداره گمرک در ولایت سوخت درباره از کجا وارد بازار شدن این محصولات هنوز شرح ندادند و معلوم نیست که این مال از جانب کدام گروه سودجوی وارد شده است. مسئولان خدمات نظارت تندرستی میگویند این بیجیک‌ها یگان اساس طبی ندارند و از تشخیص لابراتوری نگذشتند. سلطان رحمانزاده از سردار شعبه این خدمات در ولایت سوخت میگوید گروه کاری تشکیل میکنند و این مسئله را میسنجند.
که تا چی اندازه و میتواند که بیمار یا شخص سالم رو از این ویروس نگه دارد برای ما نامعلوم است. من خیال میکنم که در همه داروخانه این چیزها نیست و امروز تصمیم گرفته است سروسط گروهی کاری کرده این نظارت در این سمت و روانه میکنه و در کجایی که مثلا در کدام داروخانه‌ای که این موضوع باشد از طرف سروسط از معاملات گرفته میشه.
آزمایش این گردنبند به نام محافظتی از کرونا ویروس هنوز در یگان کشور جهان رسما توصیه نشده است. حالا برای ساکنان تاجیکستان هم غیر از بستن نقاب، شستن دستان با صابون و محلول آنتی‌سپتیکی، رعایت فاصله اجتماعی و حضور کم در تجمع آدمان درباره پیشگیری از سرایت کووید 19 راه دیگر پیشنهاد نگردیده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
باز همه پرنده ها منتظر دستم برای دو سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم که سال 2009 تشکیل شده است، تا کنون یک منطقه دیوار گرفته خالی است. رادیوی آزادی تلاش کرد بفهمد که چرا در یک ده ساله کار نتوانستن به این منطقه آزاد اقتصادی حتی یک سرمایه گذار احتمالی را جلب کنند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در دو ماه سال جاری، سوبکت های منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان با مبلغ 130 میلیون سومانی یا معادل 12 میلیون و 600 هزار دلار محصولات استحصال کردند. ولی در میان پنج منطقه آزاد اقتصادی کشور از همه کم رشد کرده تر منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم است که سال 2009 ثبت نام شده است و تا کنون در حدود خود سه سوب اک را نام‌نویس کرده است که از اینها تنها یک قسمت محصولات استحصال میکند. حدود بزرگی 200 هکتاری مستقر در قلمرو مرزی ناحیه اشکاشم در دوام 11 سال نتوانست توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کند. در حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان ناکامی ها در منطقه آزاد اقتصادی را به ناآرامی ها در افغانستان مربوط می دانند و پیشنهاد می کنند که زیر منطقه آن در خارق تشکیل شود، ولی حل نهایی این تصمیم به دست حکومت تاجیکستان است. رئیس انجمن صاحبکاران و کشاورزان کوهی میلیال اینتر بای محمد علی بخشوب که یکی از تشبسکاران تأسیس منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم است میگوید که از ابتدا این طرح به رشد همکاری ها با افغانستان و پاکستان نگرانیده شده بود.
بعد از تأسیس منطقه آزاد اقتصادی وضع در افغانستان به طور ریشه‌ای به طرف منفی تغییر یافت که بر اثر آن پاکستان نتوانست ساختمان راه را توسط زباک به افغانستان اجرا کند. در شینجان چین هم تشویش ها آغاز شدند که همه اینها به نفع این طرح نبود.
یک منبع آگاه در حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان که نخواست نام ذکر شود گفت که در حال حاضر در حدود منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم سه نهاد ثبت نام شده است که از اینها تنها یک صاحبکار محلی سال گذشته با مبلغ 38 هزار سومانی خشت سیمنتی استحصال کرد. حتی با همین صاحبکار هم برای کشاندن محصولاتش مشکل پیش آمد. ماه اکتبر سال گذشته وزیر وقت اقتصاد و رشد سودا نعمت الله حکمت الله زاده هنگام سخنرانی در پارلمان اظهار داشت که برای تهیه لایحه قرار حکومت جهت تشکیل زیرمنطقه منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم در محل تیم شهر خاروق کارها ادامه دارند. چون این یک تشبس آن زمان نگرانی برخی از ساکنان ناحیه اشکاشم را به بار آورد که در یک نامه به عنوان پرزیدنت گفتند که منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم برای آنها آخرین امید برای رشد این منطقه دور افتاده می باشد. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف می گوید که در حال حاضر بر اثر بحران با وجود آمده در شمال افغانستان وضع غیر قناعت بخش راه های منطقه همچنین نبود اینترنت درست در 5-6 سال آینده در باره رشد این طرح گپ زدن ناممکن است. ما گفته یو
محض برای همین پیشنهاد دادیم که زیر منطقه آزاد اشکاشم در شهر خاروق باز شود، ولی انداز و همه درآمدهای آن به بودجه ناحیه اشکاشم برود. ما تصمیمی بستن منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم را نداریم، ولی ضرور است که آرام شوی وضع در افغانستان را منتظر شویم و زیر ساختارهای خود را ایجاد کنیم.
در تاجیکستان 5 منطقه آزاد اقتصادی سوغد، دنغره، کلا 5 و اشکاشم تأسیس داده شده است که اکثر آنها هنوز در ابتدای سالهای 2000 تشکیل کرده شدند. ولی در حال حاضر همه 5 منطقه آزاد اقتصادی کمتر از 1% محصولات صنعتی را استحصال میکنند و در آنها کمتر از 1000 نفر کار میکنند. اکتبر سال گذشته هنگامی بررسی کار منطقه های آزاد اقتصادی در پارلمان، رئیس پیشین مجلس شکرجان زهوروف به بخش اقتصادی حکومت مشوره داد که پیش از تأسیس این منطقه ها ظرفیت آنها را دقیق بیاموزند. او تاکید کرده بود که کار چهار منطقه آزاد اقتصادی تأسیس شده در دوام یک ده ساله پلته پایانی پارلمان را قانع نمی کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در حالی که وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو از افزایش استخراج انگشت خبر می‌دهد، بالاروی قیمت این نو سوزشواری ساکنان را نگران کرده است. به علت پاندمی و بسته بودن راه‌ها، درآمد خانواده‌ها کم شده، آمادگی آنها را به فصل سرما با مشکل روبرو می‌کند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را می‌کنم. شاهین بیک شادیف یک ساکن دهه ویتکونی مسچوه می‌گوید، با شروع فصل سرما نرخ انگشت هم در کن‌های ناحیه عینیگران شده است. با گفته وی، ساکنان در منطقه‌های دوردست و بلندکوه از جمله در کوهستان مسچو تا آخر بهار خانه‌ها را با این نوع سوزشواری گرم می‌کنند و آنها را ضرور است در این موسم تا دو تن انگشت ذخیره کنند.
13 سومون می‌خریدیم، 30 کیل 35 کیل بود، خانه می‌برمود می‌رسید. حالا تا خانه را 18 سوم 20 سوم کردیم. برای مردم قیمت کردن خیر رسیه اقتصادی می‌بود، گپی نبود. یگان میوه یگان نمود شمعچه کیم سول نشده. پیشتر ارزان بود، می روز قیمت کردن قیمت کردن به همین روز آوردن. شمعچه کی یگان جای کار نیست.
حالا ارزش 1 کیلو انگشت استحصال خودی تا 80 درهم و انگشت قرغیزی تا 2 سومونی است. ساکنان میگن ارزش این نوع مواد سوخت نسبت به یک سال پیش از 50 تا 70 درهم بالا رفته است. نگرانی ساکنان از بالاروی نرخ انگشت در حالی است که وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو در یک پاسخ خطی به رادیو آزادی گفت استخراج انگشت در 9 ماه اخیر بیش از 1.5 میلیون تن بوده، نسبت به همین دوره سال گذشته 45 هزار تن زیاد است. با گفته وزارت، سهم شرکت‌های دولتی در استخراج این مقدار انگشت 59 و شرکت‌های خصوصی بیشتر از 40 درصد بوده است. مقامات گفتند کارخانه‌هایی که انگشت را از زیر زمین استخراج می‌کنند، یک تن محصولاتشان از 187 تا 603 سومونی ارزش دارد، اما ارزش انگشت سنگ استخراج شده از کن‌های باز از 100 تا 330 سومونی بوده است. مسئولین وزارت سبب بالاروی ارزش این نوع سوزشواری را به چند عامل ربط دادند. از جمله در پاسخ خطی وزارت به رادیوی آزادی گفته شده است که ارزش اساسی انگشت استخراج شونده در کن‌های ساحه اساساً به تغییریابی قیمت واسطه‌های استحصالی از جمله قسم‌های احتیاطی، سوزشواری، روغن‌های تکنیکی و موادهای ترکنده بستگی دارد. ولی مقامات می‌گویند در سمت دریافت راه تامین اهالی با انگشت با نرخ‌های دسترس تاجیک مطلوبات می‌تواند اقدام نماید. از سوی دیگر فروشندگان سببی گران شدن نرخ انگشت وطنی را به بیشتر شدن طلب در کارخانه های کلان استحصالی می دانند. آنها می گویند انگشت استخراج شده اساساً به مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو، اینچنین کارخانه های صنعتی، اهالی و تشکیلات های بودجتی فروخته می شود. بر اساس امور رسمی در موسم تیرماه زمستان سال های 2020-2021 و برای تامین مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو انتقال بیشتر از 1 تن انگشت پیش بینی گردیده است. تا آخر ماه آوگوست موافق جدول تصدیق گردیده به این مرکز زیاده از 680 هزار تن انگشت انتقال داده شده است. مقامات میگن هر شبانه روز در کشور از 8 تا 11 هزار تن انگشت استخراج میگردد که در آن سهم کارخانه های نزد کن‌های انگشت فونی اغنوب و زیدی بیشتر است. مسئولین وزارت صنعت و تکنولوژی های نو گفتند انگشت تاجیکستان به کشورهای همسایه صادرات میگردد و طبق اطلاع رسمی سال جاری به پاکستان و ازبکستان حدودی بیشتر از 2000 تن انگشت صادر کرده است. اما با گفته مقامات این رقم نسبت به سال گذشته بنابر محدودیت های کووید 19 قریب 5 مرتبه کاهش یافته است. ذخیره های شناسایی شده در 21 کن انگشت تاجیکستان حدودی 3 میلیارد تن بوده است. در تاجیکستان در فصل سرما به جز از شهرهای اساسی در نقاط دیگری کشور گاه و ناگاه محدودیت انتقال نیروی برق جاری می شود و ساکنانی که در حویلی زندگی دارند برای گرم کردن خانه هایشان از مواد سوخت الترناتیوی نظیر انگشت سنگ استفاده میکنند. از سوی دیگر صاحب نظران میگن استفاده کمتر انگشت سنگ برای گرم کردن منزل برای حفظ محیط زیست سودآور است، زیرا در پی سوختن انگشت سنگ دودهای ضررناک وارد فضا شده به گرم شوی اقلیم تاثیر گذار میشود. همزمان همه سالا در تاجیکستان حادثه های از دود انگشت جان باختن تعدادی از ساکنان ثبت میشود که سال جاری نیز از این حادثه ها استثنا نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مریم بین نظریوا ساکن 71 ساله شهر کلاب تا 8 ماه پیش در خانه صدموی به سر می برد. بعد یک گزارش رادیو آزادی مقامات به مریم بین نظریوا خانه ساخته دادند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. این زن 8 ماه پیش در صحبت برای رادیو آزادی از آن شکایت داشت که مقامات امتیازهای اردن شرف پسرش دلشاد سفروف را نادیده می گیرند. نظریوا افزود که یک گزارش تقدیر او و خانواده اش را در یک آن واحد دیگر کرد. او می گوید
بعد گزارش شما خدا پروردگاری اول شما را برکت به تخت خدا کی من امیر رادیو آزادی را شنویدم، بعد خی داوداو کردم شما را میافتم. 21 سری سالی که من داوداو کردم در موبایل به نظرم که یک روز ده گذشت، در دوام 21 سال من یگان کس مرا گوش نکرد، مثال یوردمم نکرد.
تا نشر گزارش مریم بی نظریه و نامه ها و اردن شرف پسر قربانیش در دست پشت در مقامات را 20 سال گشته است. پسرش دلشاد سفروف سربازی گوارده پریزیدنتی ماه نوامبر سال 1998 در آشوبی محمود خدای بردیف در شمالی تاجیکستان کشته شد. پس از مرگ پسری مریمبی در یک آبخیزی منزل زیستی خانواده نیمه ویران شد و کمک‌های مریمبی از مقامات برای تعمیر خانه آغاز یافت. ساختمان خانه نوی مریمبی نظریه و ماه پیش انجام شده است. حالا او در یک خانه نو ساخت زندگی میکند، اما شکایت دارد که خانه اش را تا آخر تعمیر نکردند و یخدان و تلویزیون کهنه اش آورده دادند.
خلادل نکای نمیزاش کم تر کار میکنه، ایجاش تماما کار نمیکنه، گرم میستا ایدمی بلو کم ترک خنق میستا. خی خلادل نکم یک مو یکنی مو گوی که کار فرموندیم که ایجاش کار کرد، ایجا که کار نکرده دیگه کشتیمش، گفتیم خی ویرونه چی در دورد گنا میدونیمش. اینم تیستودگی خلادل نکست.
مریم بی مادر سرباز دارنده اردن شرف میگوید که زمانی ساختمان خانه اش به او گفته بودند که پرزیدنت تیرماه به خانه اش میآید و این خبر درد سرش را گم کرده بود، ولی پرزیدنت به خانه اش نیامد. حالا او میگوید که با وجود نیامدن پرزیدنت به خانه اش و کمبود بودن در ساختمان، شکرانه میکند که بعد 20 سال از خانه صدموی خلاص شد و خانه نوش ساخته دادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سلام. در تاجیکستان موسم تیرماهی دعوت جوانان به ارتش ادامه دارد. مسئولان وزارت مدافع تاجیکستان از اجرا شدن بیش از 80% نقشه جلب جوانان به صف ارتش از حساب اختیاریان خبر دادند. ولی بعضی از ساکنان شکایت دارند که فرزندان آنها را مجبوری با اصول سرباز شکار و یا به اصطلاح ابلوا به خدمت حربی بردند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی نیز نشر شدند که به گفته مؤلفانشان صحنه زوران به ارتش بردن جوانان را نشان می‌دهد. موضوع برنامه امروز ابلوا یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیاری به خدمت حربی نمی‌روند. برای بررسی این موضوع ما مظفر باباجانوف، حامی حقوق انسان، عضو سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی و رهبر تشکیلات والدین سربازان را دعوت کردیم. خوش آمدید.
سلامت باشید.
همچنان عبدالرقیب قادیروف، سخنگوی تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع که قبلا با نام دوصف معروف بود، مهمانی برنامه ما هستند. خوش آمدید.
سلامت باشید.
و البته با ادعای مقامات امسال صفی جوانانی که اختیاراً به ارتش می روند زیاد شده است. آیا واقعا همین طور است؟ شما چی میگویید جناب بابا جانوف؟
السلام علیکم. چخیل که ما میدینیم دعوت در اساسی فرمان پرزیدنت از 1 اکتبر آغاز شده است و با فکرم علاقه 1-2 اکتبر 5-6 شهر و نوهای در جمهوری از روی اجرای نقشه علاقه نقشه خود را اجرا نمودند. من فکر میکنم که حقیقتاً آن شهروندان دعوت شوندگانی که با خواهش خود حتی بگرفتنی دعوتنامه به کمیسریت حربی برای روی شدن به ارتش، برای خدمت به ارتش اومدن، حقیقتاً صفحه‌شون به فکر من بسیار درخشیدند.
خب عبدالرحیم، اینجا گفته شد که گویا صف آنهایی که اختیاراً به ارتش رفت زیاد شد. شما میتوانید گویید که چه عامل ها باعث شد مثلا سالهای پیش دعوت های پیشینه بیشتر شکایت از آن زیاد بود که اختیاریان جوانان نمی روند؟
اصلا من همچون کورمندی که به واسطه با تربیه تو دعوتی جوانان به سر قوه مسلح مشغول است، من قریب تا 17 سال است که همین روند جلب جوانان به ارتش ملی را هم پیگیری میکنم و هم به واسطه در معرکه های روز دعوت شونده اشتراک میکنم. این چیم در چورابینی های تو دعوتی که به نام روز دعوت شونده برگزار میشوند شرکت دارم و همچون شهروند باید بگم که در حقیقت اون چی که این سال در دعوت تیرانوی سال 2020 رخ داد این یک تجربه بی سابقه است و در زمان 29 سال استقلالیت در گذشته تاریخی که ما در زمان استقلال داشتیم این تجربه بار نخست همچون یک امر تاریخی واقعی شد.
میگوید که هر دو هم میگوید که صف اختیاریان زیاد شد، ما این اندیشه رو فهمیدیم، اما به هر حال ابله و از کجاست؟ پس چون باز هم از والدان ما میشنویم که میگویند که شخصان نامعلوم به خونهشان زده در آمدند، فرزندانشان رو به زوری به ارتش بردند.
در تاجیکستان ما ابله، یعنی یکی از متدهای غیر قانونی دعوت، تا حالا هم به چشم میرسد. ما میتوانیم از این از گفتی شما از شکایت و پدر و مادران، از نوارهایی که در سامانهای اینترنت به نظر میرسد، از این خلاصه برآورده ممکن است. فکر میکنم که این متد غیر قانونی ابلاغ هست. یکی از سببهایش این به فکر من کاری سستی فهماندهی از طرف شخصان مسئول پس بدن آبروی احترام ارتش و تا حدی کفایه اجرا نکردن وظیفه خود از طرف شخصان مسئول از طرف کارمندان کمیسریت حربی میباشد. سال 2014 در یکی از جلسات حکومت جناب عالی رئیس حکومت ما امام علی رحمان نسبت همین متد غیر قانونی ابلاغ با کارمندان کمیسریت حربی با وزارت مدافع سخت اعراض گرفتند و باید قید نمایم که از سال 2014 15 16 17 همین این متد غیر قانونی به طور ابلاغ کم شده بود، لیکن از سال 19 و همین سال 20 سر کرد همین متد غیر قانونی باز هم بسیارتر شد. این هست تشکیلات ما با دعوت شوندگان مسئلت حقوق رایگان میتید و بسیار اور والدین با ما مراجعه میکنند و در سال 2020 اگر خطا نکنم 5 یا 6 حالاته که با ما در همین باره غیر قانونی یک نه به طور ابلاغ به صف ارتش بردن با ما مراجعه نمودند.
عبدالرقیب، شما گفتید البته که در آغاز که زیاد شد صف اختیاریان، بابو جانوف میگویند البته به ابلاغ باز هم جا دارد. به نظر شما اول اینکه برای چی به فکر شما اختیاریان زیاد شد و اگر امسال اختیاریان زیاد شد پس شما اعتراف میکنید که سالهای گذشته ابلاغ جا داشت؟
اصلا قبلا در مورد استفاده واژه تاجیکی همین کلمه روسی ابلاغ وجه احتگیری را استفاده میکردن. امروز شما از سردوشکار نامی برای که چندان هم نصیب نیست، اما از نگاه فراگیری اگر بگویم نه تنها همچون یک مسئول بلکه همچون یک شهروند فکر میکنم که ابلا و سالهای پیشتر همچون پدیده فراگیر جای داشت، امروز نیز جای دارد، اما اون حالتهای علاهیده. بعدا در مورد تشریح خودی هر یک رخداد باید در علاهیدگی بررسی کرد، زیرا که بسیاری حدیثه‌هایی که همچون بازداشت یا همچون سرباز شکار نورگیری و در شبکه‌ها پخش شدن اونها درک از پس بودن فرهنگ حقوقی اهالی می‌دهند. هنوز بسیاری ها با درک و ماهیت خدمت حربی نرفتند. خدمت حربی این عهده‌داری کنستیتوسیونی است و اون خدمت حتمی حربی است. برای سرکشی نمودن و حاضر نشدن در مثلا جای دعوت یا کمیسیون دعوت که قانونگذاری ماموری جمهوری تاجیکستان و قانونگذاری جنایت جمهوری سان جزا یا جوابگری پیش بینی شده است. اما اون چه حالتهایی که اونجا هست اون حالتهای علاهیده هستند و اونها باید در از مغز و از ریشه بررسی شوند که چه عامل باعث شده است. شاید که مثلا خطاکاری یا گناه بعضی مسئولان باشد، برای که اگر ما درباره خود تشکل کمیسیون دعوت گوییم در ساختار همین کمیسیون دعوت که رهبری اون را عادتان رئیسان شهر و نویه ها یا که از معاونان ها وظیفه دارند، نمایندگان چندین مقامات دولتی که خصوصیت نظامی دارند، مقامات وزیر حقوق هستند و مقامات غیر نظامی شامل هستند. و اگر که مثلا حالتهای علایده وجود داشته باشد، نظر به اون که اونا در رسانه ها بررسی کنیم و چه نتیجه حاصل نشود، برعکس مقامات مسئولین نظارتی هستند که به روند کاری دعوت نظارت میکنن، به واسطه میتونن اونجا مراجعه کنن. من فکر میکنم این مسئله در اونجا حل میشه نظر به شبکه های اجتماعی. اگر من هدف مثلا تابش سیاسی دوندان باشد و تنگرم جوری باشد، این فعالی مسئله طبیعی است که وابسته است به دید و خواسته هر یک کاربر در علایدگی.
شما اینجا ذکر کردید که عهده‌داری کنستیتوسیونی است، یعنی هر شهروند مردونی که با سن و سال دعوتی به ارتش رسیدن اونا عهده دارن که رفته خدمت کنند، اما طور معلوم موافق قانون باید با دعوتنامه آنها به ارتش دعوت شوند. در صورت دعوت نشدن، یعنی مقامات های حفظ حقوق حتی سود میتواند این ارتش گریزی آنها بررسی کند، اما ابلاغ در جای نیست، یعنی قانونا وجود ندارد. شما از کلمه احاطه‌گری استفاده کردید، خب شاید این کلمه را هم استفاده کنیم، اما به هر حال خودی تشکیلی همین روند جلب مجبوری جوانان از سوی شخصان نامعلوم تا کجا قانونی است جناب بابا جانوف؟
عموماً قانونی مود نام قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی، کلمه اختیاری از اون کلمه ابلاغ در قانون پیشبینی نشده است و همه میگن اختیاران رفت. آخر قانون نامش درباره عهده‌داری عمومی حربی، شخصانی که با سبب های در قانون نشان داده شده از دعوت به خدمت حربی آزاد نیستند، اونا باید به طور ختمی به خدمت حربی دعوت کرده شوند. این یکم. دیگه مثلا به فکرم من همه یک گفته یک عبدالرقیب قطعی راضی هستم که خوب میشید که به فکرم احاطه‌گری نام داده شود، خیلی قدر فرقی کلان ندارد. برای اینکه ما یک 5-6 سال پیش به نام سابق وزیر مدافع شیرعلی خیرالله همین مسئله که مراجعه کرده بودیم، اونا جواب داده بودن که حقیقتا همین کلمه احاطه‌گری هست و وزارت مدافع کوشش کرده شده است که اینگه. این مسئله دویم. سوم مسئله، قانون برای همون شخصانی که از دعوت به خدمت حربی سرکشی نمودن چاره‌بینی ها را پیش‌بینی نموده است. ماده 3 قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی گفته است که وزارت کارهای داخلی اون شخصانی که باید در قید حربی هستند یا اون شخصانی که در از دعوت به خدمت حربی سرکشی نسبت آنها چاره جوید. در ماده 27 آمده است، من تاکید میکنم که در اونجا گفته شده است که اگر با یگان سبب دادن دعوتنامه غیر امکان باشد، اون وقت در اساس رویخطی که از طرف کمیسریت حربی و شعبه کارهای داخلی پیشنهاد کرده می شود و در اساس این رویخط چاره‌بینی های تامین نمودن حاضر شدن دعوت شونده به کمیسریت حربی به دوش کارمندان شعبه کارهای داخلی واگذار کرده می شود. لیکن وقتی که کمیسریت حربی یا چه خیلی گفتن شما دیگر شخصان نامعلوم از کوچه خبیده یا از خانه اش داخل نوپذیری منظر رو ویران کرده بچه رو گرفته میرن، این قانونشکنی داخل قانون حساب میشد.
همین نفرانی که جوانان رو مثلا احاطه میگیرند و میبرن مجبورند، اونا تابع کی هستند؟ اینا کارمندای وزارت کارهای داخلی هستند، اینا تابع کمیسریت های حربی هستند. به هر حال کیا هستند که به خود اجازه میدن جوانان به هر حال از کوچه و از خانه ها بازداشت کرده برند به کمیسریت های حربی؟
تحلیل ها نشان میدن که اینها بیشتر کارمندان کمیسریت حربی و کارمندان جماعت ها سرداران میز حربی میباشند. در اینجا تحلیل نشان میدهد که کارمندان شعبه کارخلی به این مسئله کمتر مشغول میشن. برای چی؟ به فکر من سبب در اینجا هست که نه همه وقت شعبه کارهای داخلی روی خطی دعوت شوندگان رو از کمیسریت حربی میگیرند، طوری که نه همه وقت کمیسریت حربی همیشه روی خط ها رو پیشنهاد میکنند. برای روی خط رو پیشنهاد کردن اول یک دو سه مرتبه خودی اونو باید کوشش کنند که به همین دعوت شونده دعوتنامه سپرده شود، لیکن اون نه همه وقت همین کار رو میکنند و از این لحاظ برای اونو یک دشواری با پیش میاد که همیشه سپیسکه ها رو دیگه روی خط ها رو آماده نموده به شعبه کارهای داخلی پیشنهاد نمایند. اما حقیقتا تحلیل نشون میده که بیشتر غیر قانونی کارمندان کمیسریت حربی، کارمندان میز حربی، کارمندان جماعت ها با این ابلاغ و یا احاطه‌گری مشغول میباشند.
یک مشکلی ارتشی تاجیکستان مهتر سالاری و یا به اصطلاح مردمی دیدوشینه گفته می شود. این ادعا هم هست که یک عاملی گریز جوانان از ارتش همین است. تو کجا این اندیشه درست است عبدالرحیم؟
تشتوتی مدبور مدافعات در سختار خود قسموی حربی ندارد و بیشتر با تربیت تا دعوتی جوانان مشغول است. یعنی رسالت این تشکیلات همون زمان خاتمه می‌یابد که سنه 1 اکتبر استان دعوت شوندگان و اختیاریان به خدمت حربی سفرباری می‌کنند. اگر اگر همچون شهروند من بگویم مثلا پدیده مهتر سالاری این پدیده امروز نیست، این پدیده دیروز بود. مثلا در ارتش شوروی هم بود، در ارتش پیشرفته آمریکا هم هست، حالت‌های تبعیض هستند، حالت‌های ترکشویی هستند، حالت های دیگر هستند. لیکن اگر که با مجموع کدهایی که مثلا از دیگاهی تربیوی و خاطر بلند برداشتنی مثلا یک نقص تربیه روحی روانی هر شخص نگاه کنیم، این پدیده رو به کاهش است.
شاید به شما نیز مراجعت کنند جناب بابا جان، شما در این باره چی میگویید؟ آیا همین گونه شکایت ها میگیرید از مردم؟
بله، همین گونه شکایت ها هستند. بهتر روی یکی کچه که میگویم با ما بساطا مفهومی بهتر دیدفشینه در دوره شوروی در ارتش بود، حاضر هست و امید داریم که در آینده همین نیست میشد. عموما من از سال 2008 قریب که هر سال همچون رئیس تشکیلات جمعیتی ولایت سوخت، رئیس تشکیلات جمعیتی اتفاق والدین سرانان به قسمای حربی سفر میکنم و باید قید کنم که از سال 93 سرکرده روی تاسیسیابی قوه مسلح جمهوری تاجیکستان تا حاضر روز به روز سال به سال شرایط خدمت در قسم حربی بهتر شده است. لیکن این معنا این را ندارد که دیدفشین نیست.
برنامه گپی آزاد را تماشا دارید و ما موضوع ابلو یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیارند به خدمت حربی نمی روند را بررسی داریم. و چند قبل در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی انجام شد. در برنامه یکی از نامزدها به این مقام موضوع جاری کردن خدمت آلترناتیوی هم جا داده شده بود. سالها باز در تاجیکستان موضوع خدمت آلترناتیوی و یا کوتاه کردن مهلت خدمت بررسی می شود، اما تا کنون کاری عملی در این رابطه صورت نگرفت. شما در این باره چی نظر دارید؟
در قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی در ماده 1 سال 2000 سال قبول شده بود، گفته شده است که شهروند می تواند مطابق قانون‌های عمل کننده به جای خدمت حربی خدمت آلترناتیوی گذرد. در کودکس جنایتی که 1 سپتامبر 1998 قبول شده بود، در اونجا گفته است که جوابگری جنایتی اویدی سرکشی نمودن از گذشتن خدمت حربی و خدمت آلترناتیوی علاقه پیشنهاد شده است. یعنی 22 سال زیاد شد برای جزا پیشنهاد کردن و 20 سال زیاد قریب که 20 سال شد که در اونجا قانون گفته شده است.
اما در عمل ما نمیبینیم، یعنی حالا ما نداریم چنین خدمت ارتش، چرا؟
در ما در عین حال قانون درباره خدمت آلترناتیوی قبول نشده است. ما هوا و تشکیلات ما هم مسئله که مشهور شده بود و من با یک وکیل خلق در فامیلیشان از خودم بنی با یک شخصی از وی پرزیدنتی با مالدیو سفر کرده بودیم برای آموختن خدمت آلترناتیوی و خودی من دو مرتبه با قرقیزستان سفر کرده بودم برای آموختن خدمت آلترناتیوی و ما یک لایحه قانون رو اوید خدمت آلترناتیوی با پارلمان برای شناخته شدن پیشنهاد کرده بودیم که ما حقوقی و انسان قانونگذاری نداریم، لیکن همچنین پیشنهاد کرده بودیم و بعض از این خودی نمایندگان وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان نیز به قرقیزستان سفر کردند، لیکن با سبب‌های نامعلوم همین قانون پیش نرفته شده است. به فکر من در اینجا از همه شخصان مسئول نسبت به دعوا، شخصان مسئول وزارت مدافع، ممکن که آنها ترس دارند که اگر ما قانون درباره خدمت آلترناتیوی رو قبول کنیم، مگر دیگر شخصان به خدمت حربی نمی‌روند. لیکن این مطلقاً خطا می‌باشد، چون که تحلیل ها نشان می‌دهد که در همه دولت‌هایی که در آنجا خدمت آلترناتیوی وجود دارد، خدمت حربی نسبت خدمت آلترناتیوی جلب کننده میباشد.
عبدالرقیب شما چی نظر دارید؟ اگر در تاجیکستان فرض کردیم خدمت آلترناتیوی جاری شود، آیا وضعیت بهتر میشود؟ شما چی نظر دارید؟
بخشمه حضر در دستوری کار مقامات مسئول دولتی چی در سطح قانونگذاری چی در سطح حکومت اجرایی مسئله مثلا روی کار گرفتن یا روی دست گرفتن خدمت آلترناتیوی قرار ندارد. اوزی مسئله اساسی که مورد گفتگی هم سطح جهانی است، هم در سطح کلک های یک لویه ها پیشنودی هست و موردی بررسی مقام قدرت این مولد کم کردن این مولد خدمت هست جو هجده اما یا کم کرد اما اگر که ما با امید کم کردن این مولد همچون اوبیک قنبلی موانیتر بخش فانگویم طبیعی است که کم کردن این مولد میتوند که همیشه نقشه دعوت رو به صورت بیشتر به روح مولد و هم از جانب دیگر به همه مولد میتصالوری پرید نقطه گذارن لیکن اگر در باره مثلا خدمت آلترنتیو گیم مثلا در جمهوری آمریکای ازبکستان در قزاقستان این تجربه خلاف مورد آموزش است لیکن در باره این نخص با شرایط فراهم آورده شد که ما تحت خدمت آلترنتیو چی رو میفهمیم کار در کجا مثلا تحت خدمت آلترنتیو در کشورهای دیگر این کار در این مکتب مؤسسه طبی مثلا یک پروژگی مؤسسه کشور وزیر رو فهمیده میشد اما در جمهوری تاجیکستان نخص باید ما همین در سرحدهای قانونی که تنظیم میشوند باید همین محلوی کار رو روشن کنیم که همون نفره که به خدمت حتمی حربی جواب نمیگردد و خدمت آلترناتیو انتخاب میکند او در کجا کار خواهد کرد او چگونه خدمت رو پیش خواهد بود و از دستمزدی که او میگیرد چی قدر مبلغ مثلا و بودجه دولت پرداخته میشود این مسئله دارد که باید هم از نگاه نظامی هم از نگاه اقتصادی مورد آموزش قرار دهند و همه فکر میکنم جمهوری تاجیکستان حالا در مرحله آموزش است
عبدالرقیب البته سالها باز همین چیز در مورد آموزش است گفتگوها هست مثلا وکیلان پارلمان هم در میان میگذارند اما چرا خیلی طول میکشد یک اصلاحات ارتش در تاجیکستان به فکر شما
مثلا اگر با همون برنامه پیش از انتخاباتی که از نامزدها رو آوریم اونجا در باره کم نمودن مولد خدمت از یک سال برای همه مردم سنی دعوت شونده و شخص برای مثلا اونهایی که معلومات عالی دارن سخن گفته میشه اما برای که ما خدمت عربی رو مثلا یک سال کم کنیم ما باید تیاری تو دعوتی رو پرزور کنیم برای تیاری تو دعوتی رو پرزور کردن برای مرکز های تیاری تو دعوتی رو تحصیل دادن در کنیم مثلا در مثال روسیه بگیریم زیرا که سربازی که امروز با خدمت حربی وارد می شود اگر که دو سال خدمت کند طبیعی است که یک مدت اول خدمت او صرف گذراندن مشغولیت های عملی و مثلا تمریناتی به نام درس دوره تعلیمی سرباز جوان صرف می شود اگر که امروز ما خدمت حربی رو یک سال کنیم و با هم مرحله آمادگی و تدارکاتی سرباز جوان رو گذرانیم طبیعی است که مدت خیلی کم برای پیشبردی می بعده خدمت باقی می ماند از این خاطر حالا نخست باید ما مرکز های تیاری تو دعوتی رو وسیع کنیم همچون شبکه های وسیع تیاری که امروز امون کرسی سرباز جوان در قسمان نظامی میگذارد اون رو از حدود قسمان نظامی بیرون آوریم و اون تو وارد شدن به قسمان حربی صورت میگیرد تنها در این حالت امکان است که همین خدمت یک ساله یا یک ساله که پیشنهاد میشد جمعه عمل باشه
خواستم از هر دوی شما نظرتون رو بپرسم که مثلا جوانان بسیاری ها میگن که ما در باره خدمت در ارتش قصه های مثلا حزن‌انگیز شنیدیم از کمبود خوراک تا کمبود لباس و پایافزال و حتی لتوکوب یک دیگر فکر نمیکنید که شاید در مجموع شرایط خدمت در ارتش که حالا هست اگر بهتر شود اکثریت حاضر میشوند بیایند و برای دفاع از وطن این خود کمری حمد گذارن؟
من فکر می‌کنم نظر با امیل هایی که شما ذکر کردید بیشتر امیل های خصوصیت رفاهی در ارتش مثلا در دوره رفاه اصلا سخنگوتر جایز است اما ارتش مثلا رفاه در دایره محدود در قالب های معاش شده پیش می نمی‌کند لیکن اگر در باره پهلوی احساسی این مسئله دیگه کنیم امروز یک روند خودجوشی بالا رفتنی نیستی وطن دوستی جوانان به نظر بنظر خود جوانان اختیاران عضو میشن حتی پدر و مادران اونها فرزندان خود را به نقطه های دعوت میارن که فرزند اونها از محیط تربیتگر قسم نظامی بهره بر شود اگر ما به پهلوی مثلا ریبویی مثلا نگاه کنیم این چندان درست نیست زیرا که خدمت حربی یک پدیده مجبوری است اون پهلوی مثلا سیاسی پهلوی احساسی ریبویی و غیره لیکن مهمترین پهلوی اون پهلوی تربیوی اون است این
روز البته اما البته شرایط عادی ترین بود و باش از ایست و مثلا خوراک و لباس و این چیزها البته باید تامین باشد نه وگرنه خدمت امکان ندارد
اون شرایط عادی که شما میگید مطابق با همون ریجه خوراک ریجه خوبی که در در قانون گذاری پیش بینی شده است، اینو در قسم ویدئوی نظامی به چشم میرسه و یک رابطه بسیار نگسستنی بین جامعه و ارتش هم وجود آورده شده است. مثلا به واسطه مهمان شما گفتند، اون همچون نماینده سازمان جمعیتی اسودی قسم نظامی دیدم میکنند، برای در خود والدین سربازان نیز از قسم عربی دیدم میکنند و چیزی پوشیده روز در ارتش نیست.
بله بله و بله بیاید آذر از بابا جانم پرسیم که این کس بسیار همراه والدان سفر میکنند به قسمهای عربی در منطقه گوناگون تاجیکستان، شرایط بود و باش سربازان چگونه است؟ منظورم خوراک، لباس.
خیر مسئله خورد و خوراک با یکم معامل با فکرم نیست، ممکن مسئله سر و لباس به همه باشد، لیکن مسئله همین شما گفتید که مناسبت غیر آیین‌نامه‌ای یا که دیدفشینه، این مسئله هست البته و این یک آبروی احترام ارتش را پس میزند. ممکن دیگر معامله که باشند که در همین زستاوه دور قسمه سرحدی باشند، لیکن در قسمه وزارت مدافع، در قسمه دیگر ساختارهای حربی همین خیلی پرابلمه ها نیست، لیکن پرابلم دیدفشینه هست. من در یکی از همین واقعه‌ها در اول ماه اکتبر با یک 10-12 ژورنالیست ها واقعه بودیم، وقتی که ما درباره بلند برداشتن آبروی احترام ارتش گپ زدیم، من با اونا سوال دادم که من باوری دارم که همه شما یک سال یا دو سه سال بعد به فکرم دو سه متریال مواد درباره همون کمبودی هایی که در ارتش هستن نیستون، لیکن شما کدومیتون درباره خصوصیتی نیک یا طرفی مصبی کمیسرات حربی یا که ارتش نویستانگون همه سکوت شدن. ما باید همه طرفه همه کسه آبروی احترام رو برداریم، آبروی احترام ارتش رو، لیکن همون شما چه که معما گفتید این معما هست و باید ما کوشش کنیم که همین معما رو از بین برداریم.
چی معماها هست؟ اون معمایی که گفته مثلا کمبود خوراک و لباس نمیدونم چی هست.
ما آخرین دفعه سال 2019 رفته بودم، این سال سبب های معلوم که تیر رفته نتونستیم کردگی، وقتی ما یک قسمی عربی 13-14-50 به فکرم واسه رفتیم، پدر و مادران از خواهش کرده که ما میخواییم انبار آذوقه رو بینیم. راست دیگه کماندیری وای کمتر خود رو گم کردم، من گفتم هیچ گم نگفتم، این وای خواهش عادی یکون جوانه. بعد گرفتیم همه کسه در اومده انبوری غذایی همه قسم عربی رو دیدیم. باور کنید خودی که با اون برای نمونه تیار کرده بودن، وقتی که پرسان شدیم چقدر سرباز دارد و چقدر خوراکا دارد، فهمیدیم که برای خوراکا این قسم عربی یکون معما ندارد. من یک چیز رو قید کردنی هستم که در وزارت مدافع قریب که در همه قسم حربی سیخ نانپزی دارن. وقتی که همین قسم حربی میرید نان اونا رو خریدگر همین که بالا زد که با همراه خودمون یک تا دو تا نان میتین. باور کنید مسئله گرسنگی یا کم بودن غذا در قسم حربی نیست. در اونجا که موری یک چیز رو باید قید کنم که ممکن در وقت تقسیم کردن غذا با همون سرباز که نه اومد ممکن که بابای کمتر غذا رسد. انا این رو خیر قید کنم.
بله بله اینجا ما مثلا از یک شنونده هم یک شرح هم داشتیم در همین نزدیکی ها که مثلا گفت به برادرش که در ارتش خدمت میکرد گوشت مرغ برد و حتی او همراهانش با استخوان‌هایش خوردن. با این چی میگوید؟ این گونه حالت ها هست که واقعا گشنگی کشن؟
من این روزی نیکی من گفتنی هستم که ما به قسمه حربی وزارت مصابه بسیار سفر میکردیم، همین در کدام قسمه حربی وزارت مدافع بودیم، در همه جای سیخ نانپزی. این یک باید قید کنیم که وقتی که سیخ نانپزی هست سلطت سرباز یک عمر گرسنه نمیموند. اکنون در همین باز یک گفتنی هستم که در زستاوه دوری قشونهای سرحدی ممکن که معما باشد، لیکن در قسمه حربی مسئله گرسنگی این نیست، این از باین برداشته شده هم.
و اینجا میخوام سوال دیگری را مطرح کنم که مثلا مقامات برای برخی از جوانان قبل از رفتن به ارتش پارچه زمین یا دیگر امتیازها وعده میدهند، اما با عنوان رادیو آزادی گاه شکایت ها میرسند که پس از ختم ارتش به این جوانان امتیازهایی که وعده داده شده بودند داده نمیشود. میتوانید شرح دهید که چرا
این مسئله سالهای قبل وجود داشت؟ همچنین که از شکلهای هوسمندگردانی و بیشتر از این اصول همون میزهای حربی جماعت ها استفاده میکردن. امروز هم بسیاری مثلا کمبودیایی که در دعوت صورت میگیرد در سطح جماعت صورت میگیرد، ولیکن کارمندان جماعت خود شخصان غیر نظامی هستند، اونها بیشتر با این یهان رو میرن. لیکن در باره اگر که شکلهای هواسمندگردانی گیریم، این شکل هواسمندگردانی علاقه مال گذشته است. مثلا در طول دو سه سال اخیر، مثلا در تجربه سفربری به خدمت حربی، جدا نمودن قطعه زمین مورد بحث نیست.
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان همه خیل امتیازها رو به مانند دادن زمین، یکی جدا نمودن حوالی استقامتی، یکی خانه استقامتی، یکی رایگان دادن شهادتنامه رانندگی نیست.
بله.
این همه از گپی بیهوده، این فریب و نایرنگ. چونکه با ما یک چند کس همیشه مراجعه میکنن که با ما زمین وعده کرده بودن، لیکن وقتی که پسرم خدمت کرده اومد با ما نه زمین میتیند و نه دیگر چیز. از اون جمله لیکن قید کردنی هستم که مسئله زمین با اولی ماه اکتبر یک زن از کانی بودم زنگ زد، حقیقتا وای پسری یگانه اش بود است، با خدمت حربی فرستادند، بعد خیر راست میخواست است که گردوند، من گفتم علاقه دیر شد، لیکن وای گفت که زن که حقیقتا قطعه زمین وارد کردن، از روی گفتم زن علاقه قرارش برآمده است، لیکن من گفتنی هستم که این یوسوی که اونو پیش میکنن این غیر قانونی، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان این رو پیش بینی نکرده است.
یک سوال آخرین رو میخوام مطرح کنم، به فکر شما که این سوال به هر دوتون تعلق دارد، چی کار باید کرد که کل جوانان تاجیک البته اختیارا به ارتش روند و عموما پدیده همین ابلاغ و یا توری که شما میگید احاطه‌گیری از بین برود؟
ما یا نکته رو با همه هم صحبتی کنم و تیب کنم که موقع قانون جمهوری تاجیکستان در باره مدافع، قانون جمهوری تاجیکستان در باره عهده دارای نیمه خدمت حربی که با مادهای علاحده به تشکیلات مددگار مدافع وابسته کرده شدن، تیار نمودن رانندگان و دیگر اختصاصمندان از جمله علاقچی، مکانیک، نشانزن، پاراشوتیست و غیره اساسا مبلغ‌های پیش‌بینی نموده بودجه دولتی برای اجرای قوای مسلح اساسا جوانان سنی تا دولتی پیش‌بینی شده است. این مقررات قانونی است.
بیننده ارجمند، متاسفانه در پایان برنامه ما علاقه ما با عبدالرقیب قطع شد و اینجا وقتی برنامه گپ آزاد نیست به انجام میرسد. یادآور میشم در برنامه امروز ما مظفر باباجانوف رهبری تشکیلات والدین سرباز و عبدالرقیب خودیروف مسئول تشکیلات مددگاری مدافع و یا دوساف شرکت داشتند. تشکر از شما برای شرکت در برنامه و بیان اندیشه ها. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.
قندیلی عاشق و پر مهری تو را بنده شوم خوبی محبوبی عزیزی دلی و گنده نی رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهری و از من تو دیگر کنده نی رشته مهری و از من تو دیگر کنده نی
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. امام‌علی رحمان که روز 3 اکتبر باری پنجم همچون پرزیدنت تاجیکستان سوگند یاد کرد، هیئت حکومت را به استعفا فرستاد و 378 زندانی را عفو کرد. شخصیت محبوسانی که عفو شدند هنوز معلوم نیست، اما در فرمانی که شام 3 اکتبر در سامانه رسمی پرزیدنت تاجیکستان نشر شد، گفته شده است تا زمان تعیین هیئت نوی حکومت، سروزیر، معاونانش، وزیران، رئیسان کمیته‌های دولتی وظیفه‌های خود را انجام می‌دهند. هنوز معلوم نیست که کدام منصبدار از مقامش در حکومت نو محروم می‌شود. کمیسیه مرکزی انتخابات تاجیکستان امام‌علی رحمان را پیروز انتخابات روز 11 اکتبر اعلان کرد و 28 سال باز زمام قدرت را در تاجیکستان در دست دارد. طرفدارانش میگویند که در این مدت او توانست آتش جنگ داخلی را خاموش کرده اقتصاد کشور را رشد دهد، ولی منتقدانش میگویند که در دوره رهبری رحمان تاجیکستان به یک کشور قفا مانده و خودکامه تبدیل یافت. روسیه میگوید که اگر درگیری میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه قره‌باغ کوهی به قلمرو ارمنستان برسد، مسکو به یروان کمک ضروری خواهد رساند. این نکته را وزارت امور خارجه روسیه روز 21 اکتبر در بیانیه اعلان کرد و عین زمان از جانبها خواست که خشونت را هرچه زود کاهش دهند. پیشتر نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست که بحث های فوری را درباره کمک امنیتی آغاز کند. در بیانیه آمده است پاشینیان در نامش به پوتین گفته است خشونت به مرزهای ارمنستان در حال نزدیک شدن است و ترکیه متحد آذربایجان از باکو پشتیبانی میکند. ارمنستان و آذربایجان یک روز پیش توافق کردند که هدف قرار گرفتن غیر نظامیان را جلوگیری میکنند و دیگر اقدامات فوری را روی دست میگیرند. با وجود توافق سوم آتش بس، درگیری میان دو کشور ادامه دارد. این درگیری ها روز 27 سپتامبر امسال آغاز شده بود، ولی اصل بحث آذربایجان و ارمنستان به دهه 90 برمیگردد. شماری جانباختگان از زلزله نیرومند در شهر ازمیر ترکیه و جزیره ساموس یونان به 26 نفر رسید. حادثه 3 اکتبر رخ داد و بر اثر آن 800 کس زخمی شدند. مقامات ترکیه گفتند که قدرت زلزله در مرکزش 6.6 درجه ریختر بود و غرب ترکیه و شهر استانبول و یونان را هم تکان داد. به اطلاع رسمی در ازمیر 24 نفر جان باخته، بیش از 700 کسی دیگر مجروح شدند. ازمیر با تقریبا 3 میلیون اهالی سومین شهر بزرگ ترکیه است. به گفته مقام‌های یونان در زمین لرزه روز جمعه 2 نوجوان در جزیره ساموس جان باختند. ترکیه سری چند وقت شاهد زمین لرزه‌های مرگبار می‌شود. در زلزله ماه ینوری امسال در آن کشور 30 نفر جان باخته و 1600 کس مجروح شده بودند. صدها فعال مدنی از جمله وکیلان مدافع با طلب اصلاحات سیاسی و خاتمه دادن به تعقیبات سیاسی در شهر الماتای قزاقستان تظاهرات کردند. در این گرد همایی روز 31 اکتبر تقریبا 300 نفر اشتراک داشتند. برای برگزاری تظاهرات مقامات در آغاز ماه اکتبر اجازه داده بودند و این تصمیم غیر منتظره و کم سابقه است، در حالی که دو تلاش پیشینه ناکام انجام شده بود. حکومت قزاقستان بر تظاهراتی که سیاست دولت را زیر سوال و شبهه می‌گذارد به سختی و یا احیانا اجازت می‌دهد. بنا به قانونگذاری قزاقستان همه گونه تظاهرات باید با رضایت حکومت‌های محلی صورت گیرد. بسیاری ها در آسیای مرکزی و بیرون از آن این را یک نوع پایمال شدن حق شهروندان قزاقستان می‌دانند، حقی که قانون اساسی کفالت داده است. اندری کوباتین، عالم شرقشناس و ترکشناس ازبکستان، روز 29 اکتبر از بیماری کرونا ویروس درگذشته است. کوباتین روز 15 اکتبر امسال نوشته بود که در بیمارستان بستری است. دیرتر خبر رسید که وی از کرونا ویروس معالجه میگیرد. کوباتین در دانشکده شرقشناسی تاشکند درس میگفت. او را سال 2017 با عیب در اختیار یک شرکت سیاحی ترکیه گذاشتن نسخه کتاب‌های نادر دستگیر کرده بودند. بعدتر در خیانت به دولت عیبدار کردند و 11 سال از آزادی محروم نمودند. ماه سپتامبر سال 2019 او را سفید و از زندان آزاد کردند. کوباتین همچنین به آموزش تاریخ خلق‌های ایرانی یعنی ایرانشناسی و سوخت‌شناسی مشغول بود. و در ترکمنستان گردش قطار یا پایزهای مسافربر و مسافربر یا افتوبوس‌های بین منطقه ها حداقل تا 1 ژانویه سال 2021 برقرار نخواهند شد. در این باره رسانه‌های محلی آن کشور خبر دادند. سامانه شرکت راه آهن ترکمنستان روز 29 اکتبر از منع شدن گردش قطارها رسما خبر داد، اما به طور غیر رسمی گردش افتوبوس و قطارها بین منطقه های ترکمنستان هنوز چند ماه پیش محدود شده بود. رسانه‌ها می‌نویسند که احتمال دارد از 1 ژانویه پروازهای داخلی نیز محدود شوند. منابع رسانه‌ها از داخلی حکومت ترکمنستان گفتند که احتمال مقامات این کشور از 1 ژانویه قرنطینه سرتاسری اعلان کنند. این هم در حالی است که مقامات آن کشور تا حال رسما موجودیت کرونا ویروس را در ترکمنستان اعتراف نمی‌کنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
دیپلمات های بلندپایه آذربایجان و ارمنستان در ژنو با شرکت میانجی های بین المللی به بررسی شرط و شرایط سازش نوی صلح پرداختند، در حالی که درگیری ها در منطقه جدایی طلب قره‌باغ کوهی ادامه دارد و سه سازش قبلی آتش بس بی نتیجه انجامید. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می دهم. جلسه روز 3 اکتبر را در چارچوب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا وزیر خارجه ارمنستان زهرب منتسکانیان شروع کرد. به این گروه آمریکا، فرانسه و روسیه شامل هستند. قرار است بعد این جیهون بیرامف وزیر خارجه آذربایجان با دیپلمات های خارجه گفتگوهای جداگانه برپا کنند. معلوم نیست وزیران امور خارجه دو کشوری که در حال نزاع هستند با هم ملاقات روبرو برپا میکنند یا نه. قرار بود این جلسه روزی از این پیش برگزار شود، ولی درگیری های اخیر در قره‌باغ کوهی روز 27 سپتامبر آغاز شد و چند سازش آتش بسی حاصل شده در فاصله کوتاه بعدش باز هم بر هدر رفت. آذربایجان روز 29 اکتبر گفت که به ارمنستان جسد 29 نظامی را تسلیم کرد که در این جنگ ها کشته شدند. در جریان درگیری های ادامه یابنده شمار قربانی ها افزایش می یابد. هر دو جانب یکدیگر را در نقض سازش آتش بس که بار آخر با میانجیگی آمریکا حاصل شده است گناهکار میکنند. تنش های قومی در منطقه جایگیر میان ارمنی های مسیحی و همسایه های مسلمانشان دوام 10 ساله ادامه دارد. قره‌باغ کوهی قلمرو اعتراف شده در حدودهای آذربایجان میباشد، ولی ارمنی تبارها که اکثریت ساکنان این منطقه جدایی طلب را تشکیل میدهند قانون های آذربایجان را قبول ندارند. از آغاز سالهای 1990 زمانی که در این قلمرو نزاع برخاست، در قره‌باغ کوهی از روی قانونهای خود پیش می روند و از ارمنستان پشتیبانی می بینند. پرزیدنت آذربایجان الهام علیوف طلب کرده است که قره‌باغ کوهی و هم 7 ناحیه اطرافی آن که زیر نظر نظامیان ارمنی می باشند با آذربایجان برگردانیده شوند. ارمنستان گفته است که این قلمرو را ترک نمی کند، چون این همه مکان تاریخاً مال ارمنی ها بوده است، اهالیش به حمایت نیاز دارد. نزاهای برخواسته خطری فراتر از قفقاز جنوبی دامن پهن کردن خشونت ها را با شرکت احتمالی ترکیه، یک عضو ناتو و متفق آذربایجان و سوی دیگر روسیه که با ارمنستان سازش نظامی دارد به میان آورده است. ایران هم هشدار داده است که جانب های درگیر به قلمروهای نزدیک به منطقه آسیب نرسانند. ایران هفته جاری گفت که امیدوار است از راه راهاندازی نقشه در مرزهای شمال و غربش میتواند در ختم خشونت های قره‌باغ کوهی سهمگذار شود. عین زمان اتحاد اروپا بر این است که توسعه خشونت ها غیر قابل قبول است و جانبدار راه اندازی مذاکرات صلح می باشد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در داروخانه های شهر خوجند آویزه سریسینگی محافظتی یعنی بیجیک یا به اصطلاح تومار از کرونویروس با نام ویروس شات آوت به فروش برآمده است. من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برای شما تقدیم خواهم کرد. مقامات تندرستی میگن از پیدایش این گردنبند خبر ندارند. کارشناسان میگن ظاهرا گروهی سوجی از زودباوری مردم سوء استفاده میکند و فایده مالی به دست میآورد. آویزه سریسینگی ویروس شات آوت که میان ساکنان چون بیجی که انتی کرونا ویروس شناخته می شود، چند روز باز در فروشگاه های خوجند به مال سرخریدار محافظت از ویروس تبدیل یافته است. ساکنان به تبلیغ آن باور کرده می گویند که با خریدن این مواد خود را از کرونا ویروس حمایت می کنند. پزشکان میگن هیچ دلیلی وجود ندارد که این آویزه تأثیر به کرونا ویروس داشته باشد. با این وجود که پزشکان چنین چیزی را توصیه نمیدهند، رعنا یک ساکن شهر خوجند هر روز این گردنبند را که ظاهرا در داخلش محلول کیمیایی است در گردن می آویزد و میگوید خود را سالم حس میکند.
چهارده ما نخریدم، یک ما دیگر
نوشتجات روی آن با زبان ژاپنی و فروشندگان و خریداران هم به طور دقیق شرح داده نمیتوانند که این مال طبی چگونه آدمان را از بیماری کووید 19 ایمن می‌دارد. از روی معلوماتی که در سامانه ها نوشته شده است، در داخل خلطچه آن محلول خلور است و فروشندگانش ادعا میکنند که گویا تا 1.5 متر ویروس های هوایی را نابود می‌سازد. کارشناسان میگن این اساس علمی ندارد. نرخ این گردنبند محافظتی به فرق از نقاب های طبی با قیمت 10 تا 30 سامانه به فروش گذاشته شده است. مقامات آژانسی تاجیک استاندارد یا اداره گمرک در ولایت سوخت درباره از کجا وارد بازار شدن این محصولات هنوز شرح ندادند و معلوم نیست که این مال از جانب کدام گروه سوجوی وارد شده است. مسئولان خدمات نظارت تندرستی میگن این بیجیک ها یگان اساس طبی ندارند و از تشخیص لابراتوری نگذشتند. سلطان رحمانزاده از سردار شعبه این خدمات در ولایت سوخت میگوید گروه کاری تشکیل میکنند و این مسئله را میسنجند.
که تا چی اندازه و میتواند که بیمار یا شخصی سالم رو از این ویروس نگاه دارد برای ما نامعلوم است. من خیال میکنم که در همه داروخانه این چیزا نیست و امروز تصمیم گرفتگی است سر وسط گروهی کاری کرده این نظارت در این سمت و روانه میکنه و در کجایی که مثلا در کدام داروخانه که این مواد باشد از طرف سر وسط از معاملات گرفته میشه.
آزمایش این گردنبندی به نام محافظتی از کرونا ویروس هنوز در یگان کشور جهان رسما توصیه نشده است. حالا برای ساکنان تاجیکستان هم غیر از بستن نقاب، شستن دستان با صابون و محلول آنتی‌سپتیکی، رعایت فاصله اجتماعی و حضور کم در تجمع آدمان درباره پیشگیری از سرایت کووید 19 راه دیگر پیشنهاد نگردیده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
I'm
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم که سال 2009 تشکیل شده است، تا کنون یک منطقه دیوار گرفته خالی است. رادیوی آزادی تلاش کرد بفهمد که چرا در یک ده ساله کار نتوانستن به این منطقه آزاد اقتصادی حتی یک سرمایه گذار احتمالی را جلب کنند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در دو ماه سال جاری، سوبکت های منطقه های آزاد اقتصادی تاجیکستان با مبلغ 130 میلیون سومانی یا معادل 12 میلیون و 600 هزار دلار محصولات استحصال کردند. ولی در میان پنج منطقه آزاد اقتصادی کشور، از همه کم رشد کرده تر منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم است که سال 2009 ثبت نام شده است و تا کنون در حدود خود سه سوبکت را نام‌نویس کرده است که از اینها تنها یک قسمت محصولات استحصال میکند. حدود بزرگی 200 هکتاری مستقر در قلمرو مرزی ناحیه اشکاشم در دوام 11 سال نتوانست توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کند. در حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان، ناکامی ها در منطقه آزاد اقتصادی را به ناآرامی ها در افغانستان مربوط می دانند و پیشنهاد می کنند که زیر منطقه آن در خارق تشکیل شود، ولی حل نهایی این تصمیم به دست حکومت تاجیکستان است. رئیس انجمن صاحبکاران و کشاورزان کوهی میلیال اینتر بای محمد علی بخشاب که یکی از تشبسکاران تأسیس منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم است میگوید که از ابتدا این طرح به رشد همکاری ها با افغانستان و پاکستان نگرانیده شده بود.
بعد از تأسیس منطقه آزاد اقتصادی، وضع در افغانستان به طور ریشه‌ای به طرف منفی تغییر یافت که بر اثر آن پاکستان نتوانست ساختمان راه را توسط زباک به افغانستان اجرا کند. در شینجان چین هم تشویش ها آغاز شدند که همه اینها به نفع این طرح نبود.
یک منبع آگاه در حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان که نخواست نامه ذکر شود گفت که در حال حاضر در حدود منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم سه نهاد ثبت نام شده است که از اینها تنها یک صاحبکار محلی سال گذشته با مبلغ 38 هزار سومانی خشت سیمنتی استحصال کرد. حتی با همین صاحبکار هم برای کشاندن محصولاتش مشکل پیش آمد. ماه اکتبر سال گذشته وزیر وقت اقتصاد و رشد سودا نعمت الله حکمت الله زاده هنگام سخنرانی در پارلمان اظهار داشت که برای تهیه لایحه قرار حکومت جهت تشکیل زیرمنطقه منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم در محل تیم شهر خاروق کارها ادامه دارند. چون این یک تشبس آن زمان نگرانی برخی از ساکنان ناحیه اشکاشم را به بار آورد که در یک نامه به عنوان پرزیدنت گفتند که منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم برای آنها آخرین امید برای رشد این منطقه دور افتاده می باشد. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف می گوید که در حال حاضر بر اثر بحران با وجود آمده در شمال افغانستان وضع غیر قناعت بخش راه‌های منطقه همچنین نبود اینترنت درست در 5-6 سال آینده درباره رشد این طرح گپ زدن ناممکن است. ما گفته یو
محض برای همین پیشنهاد دادیم که زیر منطقه آزاد اشکاشم در شهر خاروق باز شود، ولی انداز و همه درآمدهای آن به بودجه ناحیه اشکاشم برود. ما تصمیمی بستن منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم را نداریم، ولی ضرور است که آرام شوی و از در افغانستان را منتظر شویم و زیر ساختارهای خود را ایجاد کنیم.
در تاجیکستان پنج منطقه آزاد اقتصادی سوغد، دنغره، کلاب 5 و اشکاشم تأسیس داده شده است که اکثر آنها هنوز در ابتدای سالهای 2000 تشکیل کرده شدند. ولی در حال حاضر همه پنج منطقه آزاد اقتصادی کمتر از 1% محصولات صنعتی را استحصال میکنند و در آنها کمتر از 1000 نفر کار میکنند. اکتبر سال گذشته هنگام بررسی کار منطقه های آزاد اقتصادی در پارلمان، رئیس پیشین مجلس شکرجان زهوروف به بخش اقتصادی حکومت مشوره داد که پیش از تأسیس این منطقه ها ظرفیت آنها را دقیق بیاموزند. او تاکید کرده بود که کار چهار منطقه آزاد اقتصادی تأسیس شده در دوام یک ده ساله پلته پایانی پارلمان را قانع نمی کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در حالی که وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو از افزایش استخراج انگشت خبر می‌دهد، بالاروی قیمت این نو سوزشواری ساکنان را نگران کرده است. به علت پاندمی و بسته بودن راه‌ها، درآمد خانواده‌ها کم شده، آمادگی آنها را به فصل سرما با مشکل روبرو می‌کند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه می‌کنم. شاهین بیگ شادیف، یک ساکن دهه ویتکون مسجد، می‌گوید با شروع فصل سرما نرخ انگشت هم در کانهای ناحیه عینیگران شده است. به گفته وی، ساکنان در منطقه های دوردست و بلندکوه از جمله در کوهستان مسچو تا آخر بهار خانه ها را با این نوع سوزشواری گرم می کنند و آنها را ضرور است در این موسم تا 2 تن انگشت ذخیره کنند.
13 سومو می خریدیم، 30 کیل 35 کیل بود، خانه می برامد و می رسید. حال تا خانه را 18 سوم 20 سوم کردیم. برای مردم قیمت کردن خیر رسیه کشادگی می بود گفتی نبود. یگان میوه یگان نمور از شمچه کریم سال نشده است. پیشتر ارزان بودیم. روز قیمت کردن به همین روز آوردن. در مچه کوی یگان جای کار نیست.
حالا ارزش 1 کیلو انگشت استحصال خودی تا 80 دیرم و انگشت قرغزی تا 2 سومونی است. ساکنان میگن ارزش این نوع مواد سوخت نسبت به یک سال پیش از 50 تا 70 درهم بالا رفته است. نگرانی ساکنان از بالاروی نرخ انگشت در حالی است که وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو در یک پاسخ خطی به رادیوی آزادی گفت استخراج انگشت در 9 ماه اخیر بیش از 1.5 میلیون تن بوده، نسبت به همین دوره سال گذشته 45 هزار تن زیاد است. با گفته وزارت، سهم شرکت‌های دولتی در استخراج این مقدار انگشت 59 و شرکت‌های خصوصی بیشتر از 40% بوده است. مقامات گفتند کارخانه‌هایی که انگشت را از زیر زمین استخراج میکنند، 1 تن محصولاتشان از 187 تا 603 سومونی ارزش دارد، اما ارزش انگشت سنگ استخراج شده از کانهای باز از 100 تا 330 سومونی بوده است. مسئولین وزارت سبب بالاروی ارزش این نوع سوزشواری را به چند عامل ربط دادند. از جمله در پاسخ خطی وزارت به رادیوی آزادی گفته شده است که ارزش اساسی انگشت استخراج شونده در کانهای ساحه اساساً به تغییریابی قیمت واسطه‌های استحصالی از جمله قسم‌های احتیاطی، سوزشواری، روغن‌های تکنیکی و موادهای ترکنده بستگی دارد. ولی مقامات می‌گویند در سمت دریافت راه تامین اهالی با انگشت با نرخ‌های دسترس تا جگ مطلوبات می‌تواند اقدام نماید. از سوی دیگر فروشندگان سبب گران شدن نرخ انگشت وطنی را به بیشتر شدن طلب با در کارخانه های کلان استحصالی می دانند. آنها می گویند انگشت استخراج شده اساساً به مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه 2، اینچنین کارخانه های صنعتی، اهالی و تشکیلات های بودجتی فروخته می شود. بر اساس امور رسمی در موسم تیرماه زمستان سال های 2020-2021 و برای تامین مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه 2 انتقال بیشتر از 1 میلیون تن انگشت پیش بینی گردیده است. تا آخر ماه آوگوست موافق جدول تصدیق گردیده به این مرکز زیاده از 680 هزار تن انگشت انتقال داده شده است. مقامات میگن هر شبانه روز در کشور از 8 تا 11 هزار تن انگشت استخراج میگردد که در آن سهم کارخانه های نزدیک کانهای انگشت فونی اغنوب و زیدی بیشتر است. مسئولین وزارت صنعت و تکنولوژی های نو گفتند انگشت تاجیکستان به کشورهای همسایه نیز صادرات میگردد و طبق اطلاع رسمی سال جاری به پاکستان و ازبکستان حدودی بیشتر از 2000 تن انگشت صادر کرده است. اما به گفته مقامات این رقم نسبت به سال گذشته بنابر محدودیت های کووید 19 قریب 5 مرتبه کاهش یافته است. ذخیره های شناسایی شده در 21 کن انگشت تاجیکستان حدودی 3 میلیارد تن بوده است. در تاجیکستان در فصل سرما به جز از شهرهای اساسی در نقاط دیگری کشور گاه و ناگاه محدودیت انتقال نیروی برق جاری می شود و ساکنانی که در حولی زندگی دارند برای گرم کردن خانه هایشان از مواد سوخت الटरनेटیوی نظیر انگشت سنگ استفاده می کنند. از سوی دیگر صاحب نظران میگن استفاده کمتری انگشت سنگ برای گرم کردن منزل برای حفظ محیط زیست سودآور است، زیرا در پی سوختن انگشت سنگ دودهای ضررناک وارد فضا شده با گرم شوی اقلیم تاثیر گذار می شود. همزمان همه سالا در تاجیکستان حادثه های از دود انگشت جان باختن تعدادی از ساکنان ثبت می شود که سال جاری نیز از این حادثه ها استثنا نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مریم بی نظریوا، ساکن 71 ساله شهر کلاب، تا 8 ماه پیش در خانه صدموی به سر می برد. بعد یک گزارش رادیو آزادی، مقامات به مریم بی نظریوا خانه ساخته دادند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. این زن 8 ماه پیش در صحبت به رادیو آزادی از آن شکایت داشت که مقامات امتیازهای اردن شرف پسرش دلشاد سفروف را نادیده می گیرند. نظریوا افزود که یک گزارش تقدیر او و خانواده اش را در یک آن واحد دیگر کرد. او می گوید:
بعد گزارش شما خدا پروردگاریم اول شما را برکت به تخت خدا که من همین رادیو آزادی را شنویدم، بعد خیلی دعوداو کردم شما را هم یافتم. 21 سری سالی که من دعوداو کردم در موبین به نظرم که یک روزده گذشت، در دوام 21 سال من یکون کس مرا گوش نکرد، مثال یاردامم نکرد.
تا نشری گزارش، مریم بی نظریوا نامه ها و اردن شرف پسر قربانیش در دست پشت در این مقامات را 20 سال گشته است. پسرش دلشاد سفروف سربازی گواردیای پرزیدنتی ماه نوامبر سال 1998 در آشوبی محمود خدوی بردیف در شمالی تاجیکستان کشته شد. پس از مرگ پسری مریم بی در یک آبخیزی منزل زیست خانواده نیمه ویران شد و کمک‌خواهی مریم بی از مقامات برای تعمیر خانه آغاز یافت. ساختمان خانه نوی مریم بی نظریوا ماه پیش انجام شده است. حالا او در یک خانه نو ساخت زندگی میکند، اما شکایت دارد که خانه اش را تا آخر تعمیر نکردند و یخدان و تلویزیون کهنه اش آورده دادند.
خلادل نکه نمیجاش کم تر کار میکنه، ایجاش تماما کار نمیکنه، گرم میسته، ایدمی بلو کم ترک خنگ میسته. خیلی خلادل نکم یک مو یکنی موگوی که کار فرموندیم که ایجاش کار کرد، ایجا که کار نکرده دیگه کشتیمش، گفتیم خیر ویرونه چی در دوره دیگه نمیدونیمش، اینم تیستودگی خلادل نکش.
مریم بی مادر سرباز دارنده اردن شرف میگوید که زمانی ساختمان خانه اش به او گفته بودند که پرزیدنت تیرماه به خانه اش میآید و این خبر درد سرش را گم کرده بود، ولی پرزیدنت به خانه اش نیامد. حالا او میگوید که با وجود نیامدن پرزیدنت به خانه اش و کمبود بودن در ساختمان، شکرانه میکند که بعد 20 سال از خانه صدموی خلاص شد و خانه نوش ساخته دادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سلام. در تاجیکستان موسم تیرماهی دعوت جوانان به ارتش ادامه دارد. مسئولان وزارت مدافع تاجیکستان از اجرا شدن بیش از 80% نقشه جلب جوانان به صف ارتش از حساب اختیاریان خبر دادند. ولی بعضی از ساکنان شکایت دارند که فرزندانی آنها را مجبوری با اصول سرباز شکار و یا به اصطلاح ابلوه به خدمت حربی بردن. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای نیز نشر شدند که به گفته مؤلفانشان صحنه زوران به ارتش بردن جوانان را نشان می‌دهد. موضوع برنامه امروز ابلوه یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیاری به خدمت حربی نمی‌روند؟ برای بررسی این موضوع ما مظفر باباجانوف، حامی حقوق انسان، عضو سازمان دفتر آزادی های شهروندی و رهبر تشکیلات والدین سربازان را دعوت کردیم. خوش آمدید.
سلام علیکم باشین.
همچنان عبدالرقیب قادیروف، سخنگوی تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع که قبلا با نام دوسعف معروف بود، مهمانی برنامه ما هستند. خوش آمدید.
سلام باشین.
و البته با ادعای مقامات امسال صف جوانانی که اختیاراً به ارتش می روند زیاد شده است. آیا واقعا همین طور است؟ شما چی میگویید جناب بابا جانوف؟
السلام علیکم. چخیل که ما میدینیم دعوت در اساس فرمان پرزیدنت از 1 اکتبر آغاز شده است و با فکرم علاقه 1-2 اکتبر 5-6 شهر و نوهای در جمهوری از روی اجرای نقشه علاقه نقشه خود رو اجرا نمودند. من فکر میکنم که حقیقتا آن شهروندان دعوت شوندگانی که با خواهش خود حتی بگرفتن دعوتنامه به کمیسریت حربی برای روی شدن به ارتش، برای خدمت به ارتش اومدن، حقیقتاً صفحه‌شون به فکر من بسیار درشیدند.
خب عبدالرحیم، اینجا گفته شد که گویا صف آنهایی که اختیاراً به ارتش رفت زیاد شد. شما میتوانید گویید که چه عامل ها باعث شد مثلا سالهای پیش، دعوت های پیشینه بیشتر شکایت از آن زیاد بود که اختیاریان جوانان نمی روند؟
اصلا من همچون کارمندی که بواسطه با تربیه تا دعوتی جوانان به سر قوه مسلح مشغول است، من قریب تا 17 سال است که همین روند جلب جوانان به ارتش ملی را هم پیگیری میکنم و هم بواسطه در معرکه های روز دعوت شونده اشتراک میکنم. اینچنین در چورابین های تا دعوتی که به نام روز دعوت شونده برگزار میشوند شرکت دارم و همچون شهروند باید بگم که در حقیقت اون چی که این سال در دعوت تیرانگوی سال 2020 رخ داد این یک تجربه بی سابقه است و در زمان 29 سال استقلالیت در گذشته تاریخی که ما در زمان استقلال داشتیم این تجربه بار نخست همچون یک امر تاریخی واقعی شد.
میگوید که هر دو هم میگوید که صف اختیاریان زیاد شد، ما این اندیشه رو فهمیدیم، اما به هر حال ابلاغ از کجاست؟ پس چون باز هم از والدان ما میشنویم که میگویند که شخصان نامعلوم به خانهشان زده در آمدند، فرزندانشان رو به زوری به ارتش بردند.
در تاجیکستان ما ابلاغ یعنی یکی از متدهای غیر قانونی دعوت تا حالا هم به چشم رسد. ما میتوانیم از این از گفتی شما از شکایت و پدر و مادران از نوارهایی که در سامانهای اینترنت به نظر میرسد از این خلاصه برآورده ممکن است. فکر میکنم که این متد غیر قانونی ابلاغ هست. یکی از سببهایش این به فکر من کاری سستی فهماندهی از طرف شخصان مسئول پس بدون آبروی احترام ارتش و تا حدی کفایه اجرا نکردن وظیفه خود از طرف شخصان مسئول از طرف کارمندان کمیسریت حربی میباشد. سال 2014 در یکی از جلسات حکومت جناب عالی رئیس حکومت ما امام علی رحمان نسبت همین متد غیر قانونی ابلاغ با کارمندان کمیسریت حربی با وزارت مدافع سخت اعراض گرفتند و باید قید نمایم که از سال 2014 15 16 17 همین این متد غیر قانونی به طور ابلاغ کم شده بود، لیکن از سال 19 و همین سال 20 سر کرد همین متد غیر قانونی باز هم بسیارتر شد. این هست تشکیلات ما با دعوت شوندگان مسئلت حقوق رایگان میتید و بسیار هر والدین با ما مراجعه میکنند و در سال 2020 اگر خطا نکنم 5 یا 6 حالاته که با ما در همین باره غیر قانونی یک نه به طور ابلاغ به صف ارتش بردن با ما مراجعه نمودند.
عبدالرقیب، شما گفتید البته که در آغاز که زیاد شد صف اختیاریان، بابا جانوف میگویند البته به ابلاغ باز هم جا دارد. به نظر شما اول اینکه برای چی به فکر شما اختیاریان زیاد شد و اگر امسال اختیاریان زیاد شد پس شما اعتراف میکنید که سالهای گذشته ابلاغ جا داشت؟
اصلا قبلا در مورد استفاده واژه تاجیکی همین کلمه روسی ابلاغ واژه احاطه‌گری رو استفاده میکردن. امروز شما از سردار شکار نام میبره که چندان هم مناسب نیست، اما از نگاه فراگیری اگر بگویم نه تنها همچون یک مسئول بلکه همچون یک شهروند فکر میکنم که ابلاغ و سالهای پیشتر همچون پدیده فراگیر جای داشت، امروز نیز جای دارد، اما آن حالت های علاهیده. بعدا در مورد تشریح خودی هر یک رخداد باید در علاهیدگی بررسی کرد، زیرا که بسیاری حدیثه‌هایی که همچون بازداشت یا همچون سرباز شکار نورگیری و در شبکه ها پخش شدن اونها درک از پس بودن فرهنگ حقوقی اهالی میدهند. هنوز بسیاری ها با درک و ماهیت خدمت حربی نرفتند. خدمت حربی این عهده‌داری کنستیتوسیونی است و آن خدمت حتمی حربی است. برای سرکشی نمودن و حاضر نشدن در مثلا جای دعوت یا کمیسیون دعوت که قانونگذاری ماموری جمهوری تاجیکستان و قانونگذاری جنایت جمهوری استان جزا یا جوابگری پیش بینی شده است. اما اون چه حالتهایی که اونجا هست اون حالتهای علاهیده هستند و اونها باید در از مغز و از ریشه بررسی شوند که چه عامل باعث شده است. شاید که مثلا خطاکاری یا گناه بعضی مسئولان باشد، برای که اگر ما درباره خود تشکل کمیسیون دعوت گوییم در ساختار همین کمیسیون دعوت که رهبری اون را عادتان رئیسان شهر و نویه ها یا که از معاونان ها بزیمه دارن نمایندگان چندین مقامات دولتی که خصوصیت نظامی دارن، مقامات وزیر حقوق هستند یا مقامات غیر نظامی شامل هستند. و اگر که مثلا حالتهای علایده وجود داشته باشد، نظر به اون که اونا در رسانه ها بررسی کنیم و چه نتیجه حاصل نشود، برعکس مقامات مسئولی نظارتی هستند که به روند کاری دعوت نظارت میکنند، بیوستن میتونن اونجا مراجعه کنند. ما فکر این مسئله در اونجا حل میشه نظر به شبکه‌های اجتماعی. اگر ما هدف مثلا توبش سیاسی دوندان باشد و تنگ مجوری باشد، این فعالی مسئله طبیعی است که وابسته است به دید و خواسته هر یک کاربر در علایدگی.
شما اینجا ذکر کردید که عهده‌داری کانستیتوسیونی است، یعنی هر شهروند مردونی که با سن و سال دعوتی به ارتش رسیدن اونا عهده‌دارن که رفته خدمت کنند، اما طور معلوم موافق قانون باید با دعوتنامه اونها به ارتش دعوت شوند. در صورت دعوت نشدن، یعنی مقامات حفظ حقوق حتی سود میتواند این ارتش گریزی اونها بررسی کند، اما ابلاوه در جای نیست، یعنی قانونا وجود ندارد. شما از کلمه احاطه‌گری استفاده کردید، خب شاید این کلمه را هم استفاده کنیم، اما به هر حال خودی تشکیلی همین روند جلب مجبوری جوانان از سوی شخصان نامعلوم تا کجا قانونی است جناب بابو جانو؟
عموماً قانونی مود نام قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی، کلمه اختیاری از اون یک کلمه اولو در قانون پیش بینی نشده است و همه میگن اختیاران رفت. اخر قانون نامش درباره عهده‌داری عمومی حربی، شخصانی که با سببهای در قانون نشان داده شده از دعوت به خدمت حربی آزاد نیستند، اونا باید به طور حتمی به خدمت حربی دعوت کرده شوند. این یکم. دیگه مسئله به فکرم من همه یک گفته یک عبدالرقیب کتی راضی هستم که خوب میشید که به فکرم احاطه‌گیری نام داده شود، خیلی خطر فرقی کلان ندارد. برای اینکه ما یک 5-6 سال پیش به نام سابق وزیر مدافع شیرعلی خیرالله همین مسئله که مراجعه کرده بودیم، اونو جواب داده بودن که حقیقتا همین کلمه احاطه‌گیری هست و وزارت مدافع کوشش کرده شده است که اینگه. این مسئله دویم. سوم مسئله، قانون برای همون شخصانی که از دعوت به خدمت حربی سرکشی نمودن چاره‌بینی ها رو پیش بینی نموده است. ماده 3 قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی گفته است که وزارت کارهای داخلی اون شخصانی که باید در قید حربی هستند یا اون شخصانی که در از دعوت به خدمت حربی سرکشی نسبت آنها چاره جوید. در ماده 27 آمده است، من یک تاکید میکنم که در اونجا گفته شده است که اگر با یگان سبب دادن دعوتنامه غیر امکان باشد، اون وقت در اساس رویخطی که از طرف کمیسریت حربی و شعبه کارهای داخلی پیشنهاد کرده می شود و در اساس این رویخط چاره‌بینی های تامین نمودن حاضر شدن دعوت شونده به کمیسریت حربی به دوش کارمندان شعبه کارهای داخلی واگذار کرده می شود. لیکن وقتی که کمیسریت حربی یا چهل که گفتن شما دیگر شخصان نامعلوم از کوچه خبیده یا از خونه اش داخل نوپذیری منظر رو ویران کرده بچه رو گرفته میرن، این قانونشکنی داخل قانون حساب میشد.
همین نفرانی که جوانان رو مثلا احاطه میگیرند و میبرند مجبورند، اونا تابع کی هستند؟ اینا کارمندان وزارت کار داخلی هستند، اینا تابع کمیسریت های حربی هستند. به هر حال کیو هستند که به خود اجازه میدن جوانان به هر حال از کوچه و از خانه ها بازداشت کرده برند به کمیسریت های حربی؟
تحلیل‌ها نشان می‌دهند که اینها بیشتر کارمندان کمیسریت حربی و کارمندان جماعت و سرداران میز حربی می‌باشند. در اینجا تحلیل نشان می‌دهد که کارمندان شعبه کارخلی به این مسئله کمتر مشغول می‌شوند. برای چی؟ به فکر من سبب در اینجا است که نه همه وقت شعبه کارهای داخلی رویخط دعوت شوندگان را از کمیسریت حربی می‌گیرند، طوری که نه همه وقت کمیسریت حربی همیشه روی خط‌ها رو پیشنهاد میکنند. برای روی خط رو پیشنهاد کردن اول یک دو سه مرتبه خودی اونا باید کوشش کنند که به همین دعوت شونده دعوتنامه سپرده شود، لیکن اونا نه همه وقت همین کار رو میکنند و از این لحاظ برای اونا یک دشواری به پیش میاد که همیشه سپیسکه ها رو دیگه روی خط‌ها رو آماده نموده به شعبه کارهای داخلی پیشنهاد نمایند. همین حقیقتا تحلیل نشون میده که بیشتر غیر قانونی کارمندان کمیسریت حربی، کارمندان میز حربی، کارمندان جماعت‌ها با این ابلاغ و احاطه‌گری مشغول می‌باشند.
یک مشکلی ارتشی تاجیکستان مهتر سالاری و یا به اصطلاح مردمی دیدوشین گفته می شود. این ادعا هم هست که یک عاملی گریز جوانان از ارتش همین است. تو کجا این اندیشه درست است عبدالرحیم؟
تشکیل مدگوری غدوفیه در ساختار خود قسموی حربی ندارد و بیشتر با تربیت تا دعوتی جوانان مشغول است. یعنی رسالت این تشکیلات همون زمان خاتمه می‌یابد که سنه 1 اکتبر استان دعوت شوندگان و اختیاریان به خدمت حربی سفر بر می‌گیرند. اگر همچون شهروند من بگویم مثلا پدیده مهتر سالاری این پدیده امروز نیست، این پدیده دیروز بود. مثلا در ارتش شوروی هم بود، در ارتش پیشرفته آمریکا هم هست، حالت‌های تبعیض هستند، حالت‌های ترکشویی هستند، حالت‌های دیگر هستند. لیکن اگر که با مجموعه کارهایی که مثلا از نگاه تربیتی و خاطر بلند برداشتن مثلا یک سری روحی روانی هر شخص نگاه کنیم، این پدیده رو با کاهش است.
شاید به شما نیز مراجعه کنند جناب بابا جان، شما در این باره چی میگویید؟ آیا همین گونه شکایت ها میگیرید از مردم؟
بله، همین گونه شکایت ها هستند. بهتر روری یکی چیزی که میگویم با ما بساطا مفهومی بهتر دیدفشینه در دوره شوروی در ارتش بود، حاضر هست و امید داریم که در آینده همین نیست میشد. عموما من از سال 2008 قریب که هر سال همچون رئیس تشکیلات جمعیتی ولایت سوخت، رئیس تشکیلات جمعیتی اتفاق والدین سرانه به قسمای حربی سفر میکنم و باید قید کنم که از سال 93 سر کرده روی تاسیسیابی قوه مسلح جمهوری تاجیکستان تا حاضر روز به روز سال به سال شرایط خدمت در قسمای حربی بهتر شده شده است. لیکن این معنی این را ندارد که دیدفشین نیست.
برنامه گپی آزاد را تماشا دارید و ما موضوع ابلوه یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیاراً به خدمت حربی نمی روند را بررسی داریم. و چند قبل در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی انجام شد، در برنامه یکی از نامزدها به این مقام موضوع جاری کردن خدمت آلترناتیوی هم جا داده شده بود. سالها باز در تاجیکستان موضوع خدمت آلترناتیوی و یا کوتاه کردن مهلت خدمت بررسی می شود، اما تا کنون کاری عملی در این رابطه صورت نگرفت. شما در این باره چی نظر دارید؟
در قانون درباره اعتداری عمومی حربی و خدمت حربی در ماده 1 که سال 2000 سال قبول شده بود گفته شده است که شهروند می تواند مطابق قانون های عمل کننده بجای خدمت حربی خدمت آلترناتیوی گذرد. در کدکس جنایتی که 1 سپتامبر 1998 قبول شده بود در آنجا گفته است که جوابگری جنایتی اویدی سرکشی نمودن از گذشتن خدمت حربی و خدمت آلترناتیوی علاقه پیشنهاد شده است. یعنی 22 سال زیاد شد برای جزا پیشنهاد کردن و 20 سال زیاد قریب که 20 سال شد که در اونجا قانون گفته شده است.
اما در عمل ما نمیبینیم، یعنی حالا ما نداریم چنین خدمت ارتش، چرا؟
در ما در عین حال قانون درباره خدمت آلترناتیوی قبول نشده است. ما هوا و تشکیلات ما هم مسئله که مشغول شده بود و من با یک وکیل خلق در فامیلیشان وزیر خودم بنی با یک شخصی از وی پرزیدنتی با مالدیو سفر کرده بودیم برای آموختن خدمت آلترناتیوی و خودی من 2 مرتبه با قرغیزستان سفر کرده بودم برای آموختن خدمت آلترناتیوی و ما یک لایحه قانون رو اوید خدمت آلترناتیوی با پارلمان برای شناخت شدن پیشنهاد کرده بودیم که ما حقوقی و انسان قانونگذاری نداریم، لیکن همچنین پیشنهاد کرده بودیم و بعض از این خودی نمایندگان وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان نیز به قرغیزستان سفر کردند، لیکن با سبب‌های نامعلوم همین قانون پیش نرفته شده است. با فکر من در اینجا از همه شخصانی مسئول نسبت به دعوا، شخصانی مسئول وزارت مدافع، ممکن که آنها ترس دارند که اگر ما قانون درباره خدمت آلترناتیوی رو قبول کنیم و اگر دیگر شخصان به خدمت حربی نمی‌روند، لیکن این مطلق خطا میباشد، چون که تحلیل ها نشان میدهد که در همه دولت‌هایی که در آنجا خدمت آلترناتیوی وجود دارد، خدمت حربی نسبت خدمت آلترناتیوی جلب کننده میباشد.
عبدالرقیب شما چی نظر دارید؟ اگر در تاجیکستان فرض کردیم خدمت آلترناتیوی جاری شود، آیا وضعیت بهتر می شود؟ شما چی نظر دارید؟
بخشمین حضر در دستور کار مقامات مسئول دولتی چی در سطح قانونگذاری چی در سطح حکومت اجرایی مسئله مثلا روی کار گرفتن یا روی دست گرفتن خدمت آلترناتیوی قرار ندارد. حضر مسئله اساسی که مورد گفتگی هم سطح جمهوری است هم در سطح الکه یک لویه ها پیشنهادی است و موردی بررسی مقام قدرت این مولد کم کردن این مولد خدمت است جو 18 هم یا کمتر. اما اگر که ما با امید کم کردن این مهلت همچون اوبیکت عملی مهندکت بخش خواهد بیم، طبیعی است که کم کردن این مولد میتوند که همیشه نقشه دعوت را با سرعت بیشتر به روح مولد بسنوند و هم از جانب دیگر به همون عملی متصلاری کنید نقطه گذارم. لیکن اگر در باره مثلا خدمت الترنتری بگیم، مثلا در جمهوری آمریکای ازبکستان در قزاقستان این تجربه خلاف مورد آموزش است، لیکن در باره این نفوس با شرایط فراهم آورده شد که تحت خدمت الترنتری چی رو میفهمیم، کار در کجا، مثلا تحت خدمت الترنتری در کشورهای دیگر این کار در این یوم مکتب مؤسسه تیبی مثلا یک خوجگی مؤسسه کشور وزیر رو فهمیده میشد. اما در جمهوری تاجیکستان نفوس باید ما همین در سرادوی قانونی که تنظیم میشوند باید همین معلوی کار رو روشن کنیم که همون نفره که به خدمت حتمی حربی جواب نمیگردد و خدمت الترناتیو رو انتخاب میکند او در کجا کار خواهد کرد، او چگونه خدمت رو پیش خواهد بود و از دستمزدی که او میگیرد چی قدر مبلغ مثلا و بودجه دولت پرداخته میشود. این مسئله دارد که باید هم از نگاه نظامی هم از نگاه اقتصادی موارد آموزش قرار دهند و همه فکر میکنم جمهوری تاجیکستان حالا در مرحله آموزش است.
عبدالرقیب، البته سالها باز همین چیز در مورد آموزش است، گفتگوها هست، مثلا وکیلان پارلمان هم در میان میگذارند، اما چرا خیلی طول میکشد یک اصلاحات ارتش در تاجیکستان به فکر شما؟
مثلا اگر با همون برنامه پیش از انتخاباتی که از نامزدها رو آره اونجا در باره کم نمودن مولد خدمت از یک سال برای همه مردم سنی دعوت شونده و شش ماه برای مثلا اونهایی که معلومات عالی دارن سخن گفته میشه، اما برای که ما خدمت عربی رو مثلا یک سال کم کنیم ما باید تیاری تو دولتی رو پرزور کنیم. برای تیاری تو دولتی رو پرزور کردن برای مرکزهای تیاری تو دولتی رو تحصیل دادن در کنیم، مثلا در مثال روسیه بگیریم، زیرا که سربازی که امروز با خدمت حربی وارد می شود اگر که دو سال خدمت کند طبیعی است که یک مدت اول خدمت او صرف گذراندن مسئولیت های عملی و مثلا تمریناتی با نام درس دوره تعلیمی سرباز جوان صرف می شود. اگر که امروز ما خدمت حربی رو یک سال کنیم و با هم مرحله آمادگی و تدارکاتی سرباز جوان رو گذرانیم طبیعی است که مدت خیلی کم برای پیشبردی میبرد خدمت باقی میموند. از این خاطر حالا نخست باید ما مرکز های تیاری تو دعوتی رو وسیع کنیم، همچون شبکه های وسیع تیاری که امروز همون کورسی سرباز جوان در قسمان نظامی میگذار اون رو از حدود قسمان نظامی بیرون آوریم و اون تو وارد شدن به قسمان حربی صورت میگیرد. تنها در این حالت امکان است که همین خدمت یک ساله یا یک نیم ساله که پیشنهاد میشد
خواستم از هر دوی شما نظرتون رو بپرسم که مثلا جوانان بسیاری ها میگن که ما در باره خدمت در ارتش قصه های مثلا حزن‌انگیز شنیدیم، از کمبود خوراک تا کمبود لباس و پایافزار و حتی لتوکوب و یک دیگر. فکر نمیکنید که شاید در مجموع شرایط خدمت در ارتش که حالا هست اگر بهتر شود اکثریت حاضر میشوند بیایند و برای دفاع از وطن خود کمری همت گذارن؟
من فکر میکنم نظر با امیدهایی که شما ذکر کردید بیشتر امیدهای خصوصیت رفاهی در ارتش، مثلا در دوره رفاه اصلا سخن گفتن جایز است، اما ارتش مثلا رفاه در دایره محدود در قالب‌های معاشرده پیش بینی میکند. لیکن اگر در باره پهلوی احساسی مثلا نگاه کنیم امروز یک روند خودجوشی بالا رفتنی نیستی وطن دوستی جوانان به نظر می نظری خود جوانان اختیاران حضور می شن، حتی پدر و مادران اونها فرزندان خود را به نقطه های دعوت می آورند که فرزند اونها از محیط تربیتگر قسم نظامی بهره بر شود. اگر ما به پهلوی مثلا ریبویی مثلا نگاه کنیم این چندان درست نیست، زیرا که خدمت حربی یک پدیده مجبوری است، اون پهلوی مثلا سیاسی، پهلوی احساسی، رفاهی و غیره، لیکن مهمترین پهلوی اون پهلوی تربیتی اون است. این
روز البته اما البته شرایط عادی ترین بود و باش از ایست مثلا خوراک و لباس و این چیزها البته باید تامین باشد، نه وگرنه خدمت امکان ندارد.
اون شرایط عادی که شما میگید مطابق با همون ریجه خوراک، ریجه خوبی که در قانون گذاری پیش بینی شده است، این در قسم واحدهای نظامی به چشم می رسد و یک رابطه بسیار نگسستنی بین جامعه و ارتش هم به وجود آورده شده است که مثلا بیا وسط مثلا مهمان شما گفتند اون هم چون نماینده سازمان جمعیتی اصولید قسمان نظامی دیدم نکنند برد و خود والدین سربازان از قسم عربی دیدم نکنند و چیزی پوشیده روز در ارتش نیست.
بله بله و بله بیاید حضور از بابا جانم پرسیم که این کس بسیار همراه والدین سفر میکنند با خدمت های با قسم های عربی در منطقه گوناگون تاجیکستان. شرایط بود و باش سربازان چگونه است؟ منظورم خوراک، لباس.
خیر مسئله خورد و خوراک با یگان معما به فکرم نیست، ممکن مسئله سر و لباس به همه باشد، لیکن مسئله همین شما گفتید که مناسبت های غیر آیین‌نامه یا که دیدف شینه، این مسئله هست البته و این یک آبروی احترام ارتش را پس می زند. ممکن دیگر معمایی که باشند که در این زستوه دور قسم های سرحدی باشند، لیکن در قسم های وزارت مدافع، در قسم های دیگر ساختارهای حربی همین خیلی پرابلم ها نیست، لیکن پرابلم دیدف شینه هست. من در یکی از همین واقعه‌ها در اول ماه اکتبر با یک 10-12 ژورنالیست ها واقعه بودیم. وقتی که ما درباره بلند برداشتن آبروی احترام ارتش گپ زدیم، من به اونها سوال دادم که من باوری دارم که همه شما یک سال یا دو سه سال بعد به فکرم دو سه متریال مواد درباره همون کمبودی هایی که در ارتش هستن نیستون، لیکن شما کدومیتون درباره خصوصیتی نیک یا طرف مصبی کمیسرات حربی یا که ارتش نویستانگون همه سکوت شدن. ما باید همه طرفه همه کسه آبروی احترام رو برداریم، آبروی احترام ارتش رو. لیکن همون شما چه که معما گفتید، این معما هست و باید ما کوشش کنیم که همین معما رو از بین برداریم.
چی معما ها هست؟ اون معمایی که گفتید مثلا کمبودی خوراک و لباس نمیدونم چی هست.
ما آخرین دفعه سال 2019 رفته بودم، این سال سبب های معلوم که تیر رفته نتونستیم کرده که وقتی ما یک قسم عربی 13-14-50 به فکرم واسه رفتیم، پدر و مادران آجی خواهش کرده که ما میخواییم انبار آذوقه رو بینیم. راستی که کماندیری وای کمتر خود رو گم کردمون، من گفتم هیچ گم نگفتم، این وای خواهش عادی یکون جوانی. بعد گرفتیم همه کسی در اومده انبوری غذایی همه قسم عربی رو دیدیم. باور کنید خودی که با اون برای نمونه تیار کرده بودن، وقتی که پرسان شدیم چقدر سرباز دارد و چقدر خوراکا دارد، فهمیدیم که برای خوراکا این قسم عربی یکون معمون ندارد. من یک چیز رو قاید کرده نیستم که در وزارت مدافع قریب که در همه قسم حربی سیخ نانپزی دارن. وقتی که همه قسم حربی میرید نان اونا رو خورید، اگر همه قبول ازد که با همراه خودمون یک تا دوتا نان میتیم. باور کنید مسئله گرسنگی یا کم بودن غذا در قسم حربی نیست. در اونجا که ما بروید یک چیز رو باید قید کنم که ممکن در وقت تقسیم کردن غذا به همون سربازی که نه اومد ممکن که بابای کمتر غذا رسد. انا این رو خیر قید کنم.
بله اینجا ما مثلا از یک شنونده هم یک شرح هم داشتیم در همین نزدیکی ها که مثلا گفت به برادرش که در ارتش خدمت میکرد گوشت مرغ برد و حتی او همراهانش با استخوان‌هایش خوردن. با این چی میگوید؟ این گونه حالت ها هست که واقعا گوشنه کشن؟
من روزی نیکی من گفتنی هستم که ما به قسم های حربی وزارت مصابه بسیار سفر میکردیم. همین در کدام قسم های حربی وزارت مصابه بودیم در همه جای سیخ نانپزی. این یک باید قید کنیم که وقتی که سیخ نانپزی هست سلطت سرباز یکون بار گرسنه نمیموند. اکنون در همین باز یک گفتنی هستم که در زستاوه دوری قشنه های سرحدی ممکن که معما باشد، لیکن در قسم های حربی مسئله گرسنگی این نیست، این از باین برداشته شده هم.
و اینجا میخوام سوال دیگری رو مطرح کنم که مثلا مقامات برای برخی از جوانان قبل از رفتن به ارتش پارچه زمین یا دیگر امتیازها وعده میدهند، اما با عنوان رادیو آزادی گاه شکایت ها میرسند که پس از ختم ارتش به این جوانان امتیازهایی که وعده داده شده بودند داده نمیشود. میتوانید شرح دهید که چرا
این مسئله سالهای قبل وجود داشت؟ همچنین یکی از شکلهای هوسمندگردانی و بیشتر از این اصول همون میزهای حربی جماعت ها استفاده میکردن. امروز هم بسیاری مثلا کمبودی که در دعوت صورت میگرد در سطح جماعت صورت میگرد، برای که کارمندان جماعت شخصان غیر نظامی هستن، اونها بیشتر با این آن رو میرن. لیکن در باره اگر که شکلهای هوسمندگردانی گیریم، این شکل هوسمندگردانی علاقه مال گذشته است. مثلا در طول دو سه سال اخیر مثلا در تجربه سفربری به خدمت حربی جدا نبودن از زمین مورد بحث نیست.
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان همین خیل امتیازها رو به مانند دادن زمین یا که جدا نمودن حوالی استقامتی یا که خانه استقامتی یا که رایگان دادن شهادتنامه رانندگی نیست.
است. در بله
این همه این هم از گپی بیهوده، این فریب و نایرنگ، چونکه به ما یک چند کس همی خیر مراجعه میکنن که به ما زمین وعده کرده بودن، لیکن وقتی که پسرم خدمت کرده اومد به ما نه زمین میتند و نه دیگر چیز. از اون جمله لیکن قید کردنی هستم که مسئله زمین به اولی ماه اکتبر یک زن از کانی بودم زنگ زد، حقیقتا وای پسری یگانه اش بوده است، با خدمت حربی فرستادن، بعد خیر روسی گپ میخواست است که گردوند، من گفتم علاکه دیر شد، لیکن وای گفت که زن که ای حقیقتا قطعه زمین وعده کردن، از روی گفتم زن علاکه قرارش برآمده است، لیکن من گفتنی هستم که این یوسوی که اونو پیش میکنن این غیر قانونی، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان این رو پیش بینی نکرده است.
یک سوال آخرین رو میخوام مطرح کنم، به فکر شما که این سوال به هر دوتون تعلق دارد، چی کار باید کرد که کل جوانان تاجیک البته اختیارا به ارتش روان و عموما پدیده همین ابلاوه و یا توری که شما میگید احاطه‌گیری از بین برود؟
ما یه نکته رو با همه هم صحبتی کنم و تیب کنم که موقع قانون جمهوری تاجیکستان در باره مدافع، قانون جمهوری تاجیکستان در باره عهده داره مهم خدمت حربی که با دای علایده و تشکیلات مددگار مدافع و بسته کرده شده است، تیار نمودن رانندگان و دیگر اختصاصمندان از جمله علاقچی، مکانیک، نشانزن، پاراشوتیست و غیره اساس مبلغ‌های پیش‌بینی بوده بودجه دولتی برای اجرای قوای مسلح از حساب جوانان سنی تا دولتی پیش‌بینی شده است. این مقررات قانونی است.
بیننده ارجمند، متاسفانه در پایان برنامه ما علاقه ما با عبدالرقیب قطع شد و اینجا وقتی برنامه گپی آزاد نیست به انجام میرسد. یادآور میشم در برنامه امروز ما مظفر باباجانوف رهبری تشکیلات والدین سرباز و عبدالرقیب قادیروف مسئول تشکیلات مددگاری مدافع و یا دوساف شرکت داشتند. تشکر از شما برای شرکت در برنامه و بیان اندیشه ها. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.
خوبی محبوب